رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای آخرین را من مومین احمدی تقدیم شما میکنم. شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان قرار یوفی 522 زندانی را صادر کرده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان گفته است آنهایی از زندان رها خواهند شد که از کردهشان صدقاً پشیمانند و در راه اصلاح شدن هستند. قرار یوف به مناسبت 33مین سالگرد استقلال ازبکستان امضا شده است. در رویخط یوف شده ها از جمله 19 شهروند خارجی، 56 زن، 25 مردی از 60 ساله بالا و 233 جوان و 27 نفری که با احتیام عضویت در سازمان های ممنوع زندانی شدند شامل بودند. معلوم نیست چهره های شناخته که سال گذشته بازداشت شده بودند عفو شدند یا نه. ماه اپریل امسال نیز میرزیایف در آغاز ماه رمضان قرار عفوی 426 نفر را امضا کرده بود. سال گذشته نیز بیش از 1000 نفر در ازبکستان عفو شده بودند. خبرها می رسد که در تاجیکستان نیز چنین یک تصمیم عفوی زندانی هان پیشنهاد شده است، ولی مقامات آن را رسما تصدیق یا رد نکردند. دادگاه عالی برزیلیا 30 آگوست قرار فوراً بسته شدن شبکه ایکس تویتری سابق را صادر کرد. مقامات این کشور گفتند تا زمانی که ایکس طلب های آنها را اجرا نکند در این کشور بسته خواهد ماند. یکی از شرط های برزیلیا این است که ایکس باید 3 میلیون دلار جریمه سپارد و در این کشور نمایندگی باز کند. حالا برای استفاده یک روز از ایکس نزدیک 9000 دلار جریمه پیش بینی شده است. ایلان ماسک صاحب ایکس گفته است که برزیلیا یگانه سرچشمه رساندن حقیقت در این کشور را بست. مقامات برزیلیا پیشتر شبکه ایکس را در پهن کردن خبرهای دروغ عیبدار کرده بودند و از این شبکه خواستند چند صفحه را بندد، ولی ایلان ماسک قبول نکرده بود. اسرائیل یک دالان نظارتی دیگر در غزه ساخته است که پهنویش 1 کیلومتر است. تلویزیون سکای نیوز با آموزش عکس‌های ماهواره‌ای این دالان را مشاهده کرده است. به نوشته این رسانه باز کردن یک دالان دیگری نظارتی دلیل آن است که اسرائیل حالا از غزه بیرون شدنی نیست. این دالان غزه را از هم جدا میکند و از یک طرف این باریکه به دیگر طرف رفتن ساکنان را دشوار میکند. دالان نو از مرز اسرائیل با غزه تا شهر بیت خنون طول دارد. اسرائیل تاکنون 2 دالان دیگر را که از میان غزه میگذرند اداره میکند. یک طلب حماس، سازمان تروریستی در اروپا و امریکا برای سازش یا تشبس در غزه، این است که اسرائیل از این دالان ها بیرون رود. اسرائیل این پیشنهاد را قبول ندارد. مقامات اسرائیلی گفتند که اگر به سازش آتش بس دست نیابند احتمال جنگ طولانی تر شود. در حمله های اسرائیل در غزه بیش از 40000 نفر کشته شده است که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. اسرائیل پس از 7 اکتبر سال گذشته که حماس در آن روز بیش از 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت، به غزه حمله کرد. کاخ سفید از فرستادن متخصصان تکنیکی هواپیمای جنگی F-16 به اوکراین با دلایل امنیتی خودداری کرده است. نشریه دی وال استریت جورنال با تکیه به منابع خود نوشته است که شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد فرستادن کارمندان فنی به اوکراین را بررسی کرده است و بر اساس یافته های اکتشافی عملی شدن این کار را خطرناک دانسته است. این شورا گفته است که احتمال روسیه کارمندان تکنیکی آمریکایی را هدف قرار دهد و این امکان بزرگتر شدن نزاع را به میان می آورد. بجای این امیدواری شده است که احتمال قسمان یا کاملا خدمت رسانی تکنیکی برای هواپیماهای F-16 را شریکان اروپایی اوکراین بردوش بگیرند. در همین حال مقامات ایالات متحده آمریکا گفتند که حالا روان کردن تکنیک ها با اوکراین در میان نیست و شاید آینده این فکر تغییر کند. آخر ماه ایول اوکراین از 80 هواپیمای وعدگی F-16 6 عدد آن را دسترس کرد، ولی مقامات این کشور میگویند متخصص برای تعمیر و نگاهوبینی آنها را ندارند. اوکراین امیدوار است که با داشتن F-16 هواپیمای قوی جنگی نسبت به روسیه در میدان جنگ برتری پیدا میکند. یک راهبلد سیاحان در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان به دریا افتیده غرق شده است. منابع رادیو آزادی گفتند جسد فیض‌الله امانبایف را 28 آگوست از دریای شغنان پیدا کرده به دوشنبه فرستادند. نزدیکانش گفتند امانبایف سوار اسب از بالای پل میگذشت که اسب رمیده او به دریا افتاد. فیض‌الله امانبایف 35 ساله زاده ناحیه پنجکین هند بوده است. از او دو فرزند مانده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک ساکنی 30 ساله ناحیه اشت بعد از دو روز بازداشت در شعبه کارهای داخلی ناحیه به طور مرموز فوتیده است. مقامات به نزدیکان دمیر آبیدوف گفتند او خودکشی کرد. پیوندانش طلب دارند که حادثه موشکافانه تحقیق شده گناهکاران جزا گیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مدینه سعیده و مادر دمیر آبیدوف به رادیوی آزادی گفت که پسرش روز 8 اوگوست با اتهام اوباشی دستگیر شده، روز 10 اوگوست جسدش را آوردند. به نقل سعیده و ماموران میلیسه در ناحیه اشت او گفتند که پسرش از کورپچه تفقیفگاه یا بازداشتگاه پلیس ریسمان سوخته با اون خودش را آویخته است.
که نمیدونم در درست چی واقع رخ داد که بچم سپارتمن آدمی سالی 90 کیلو وزن داشت، از هیچی جای ترس نداشت. نمیدونم برای چی واقع رخ داد و بچم همونجا خودش کساو کرده است. این چی خیلی قانون بدست که در اومده هر روز باید که نظارتچیان کنوای ها نظارت کنند، کورپچه هاشون برداشته بینند. گویا که از جین و جیدن همون کورپچه درانیده گریفته ارغمچین ساخته منه آبازی برارید گفتستن، آبازی و براوردستن. بعد او کنوای برامده رفته است، دیگر کنوای مانده است. این کنوایش هم من آبازی برگفته اجازت تیه گفته است، اینش اجازت داده است و از پسش نرفته نظارت نکرده است و خودش گریفته است. در سمان سایر و گشتگاهی محبوسان در پرگوچ نکام نتا خودش به دار آویخته است.
مدینه سعیده و برای تحقیق مرگ فرزندش به دادستانی ولایت ساخت مراجعت کرده است. خانواده این جوان طلب دارند که چند حالت شبه آور در این قضیه روشن شوند. از جمله مادر دمیر آبیدوف گفت مقامات به آنها اجازه ندادند که جسد فرزندش را کشاده بینند و طلب کردند که میت را زودتر به خاک سپارند.
و یا به اجازتی من بلنیچه بردن مرده را از این بلنیچه شعبه احیا بردن زنده کن گفته دخترها را دادوهای کردستن خیوجه و زنده نمی شود. بعد گرفته به سردخانه برده، در سردخانه به اجازتی من به یکان و عموماً که بود یک مرده به صاحب دیدند و بردند و کفاندند و دوختند و بعد ساعت 2:30 روز به من خبر دادن.
مقامات در این باره شرح رسمی نمی دهند. در شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت مرگ این جوان را تصدیق کرده گفتند قضیه را دادستان تحقیق دارد. بر اساس یک سنده که به دست رادیوی آزادی رسید، دادستان ولایت سغد از زیردستانش در ناحیه اشت طلب کرده است مرگ دمیر آبیدوف را همه جانبه پر و خالصانه تحقیق کنند. مدینه سعیده و مادر دمیر آبیدوف میگوید دوام دو روز بازداشت پسرش را به خانواده نشان ندادند.
ما ندیدیم در دلش چی گپ چی گفتنی بود، چی حادثه اونجا رخ داد، ما نمیدونیم. برای که من دعوا نکنم، من بردند و کامیره نظارتی را نشان دادم که در آنجا خودش آرام گشت و گذار کرده ایستاده در درونی محبس، آب آورده گرم کرده رفته آبازی کرده سچاقش فر داد و یک کلچش پشتی دیوار برآورده به همه دیگه نیست شد.
دمیر آبیدوف صاحب 3 فرزند بوده است. مادر این جوان میگوید که حتی اگر پسرش خودکشی هم کرده باشد، باید آنهایی که او را به این حال رساندن جزا گیرند.
بچی من برای مردر آورده خانه ای من سپاریدن، خودی رئیس ناحیه وس اپاراتی کارخانه دستگاه حکومت تا روبری دستگاه دو معاوینش و روبرانی دیگر اداره های حزب خلقی دموکراتی و همه کسر آورده اینجا منه وادار کردن که من بچه‌م در حال گورانم. من گفتم یک شب مهمانش کنم، گفتن نه، التماس التجا تولا، ما همین بچه رو خودمان گروه چوبش تشکیل میکنیم. گفتند حکومت ناحیه پر را تمامی سترکتور همینجا حاضر شدند، گورم با گرکاو دو ملیسا کاف، گورم با گرگاو دو ملیسا لاویده تای قبر بخ قوش کردند.
این باری اول نیست که ساکنان ناحیه اشت بعد بازداشت یا بازپرسی پلیس در شرایط مرموز جان میدهند. ماه اوگست سال 2017 کامل خواجه نظرف، یک ساکن 31 ساله ناحیه اشت، بعد چند دفعه بازپرسی از سوی کارمندان پلیس خودکشی کرد. خواجه نظرف در نوار پیش از خودکشیش نقل کرد که زمانی در بازداشت بودن شکنجه شد و ماموران میلیسه تنها بعد گرفتن پول رهایش کردند. دادگاه حربی ولایت ساخت سال 2018 دو کارمند مقامات انتظامی منطقه را با جرم شکنجه کامل خواجه نظرف به 12 و 13 سال زندان محکوم کرد. یکی از آنها کارمند پلیس و دومی مسئول شعبه امنیتی ناحیه اشت بود. حامیان حقوق همواره از شکنجه بازداشت شده ها در اداره مقامات قدرتی به خصوص پلیس اظهار نگرانی میکنند. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان سال 2023 درباره شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه زندان های کشور 16 شکایت گرفته است، از جمله 5 شکایت از زنان و 2 شکایت از نابالغان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه خواسته است دادرس دو مسئول شرکت بناکار محمد 2009 را 19 سالی از آزادی محروم کند. نصرت الله و حاکم جان قربانوف به قلابی، ساختکاری حجت ها و سوء استفاده از وکالت متهم هستند. پیوندان قربانوف میگویند آمادن ضرر رسانده را برقرار کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجی به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات میگن آنها هنگام بنیاد بنای بلند آشانه در مرکز دوشنبه یک خانه را به دو نفر فروختند. نصرت الله قربانوف در سال 2022 در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که بعضی خطا در جابجاگذاری مشتریان شده است و اصلاح می شود. ظفر قربانوف رئیس شرکت کریستال و برادر قربانوف روز 27 آگوست به رادیو آزادی گفت هر دوی آنها قسمت به گناه خود اقرار بوده آماده هستند زیان رسیده مالی را به ساکنان برقرار کنند. و از آن شکایت کرد که بعد از بازداشت رهبران شرکت اداره پول به اختیار کارشریک آنها حکم دین زینی دینوف گذاشته است. حکم دین زینی دینوف نماینده وکالتدار شرکت هارگاس هاوتانگ ترید و حکیم جان قربانوف ماه سپتامبر سال 2021 قرارداد همکاری بستند. حکم دین زینی دینوف نماینده وکالتدار شرکت هارگاس هاوتانگ ترید و حکیم جان قربانوف در ماه سپتامبر سال 2021 قرارداد همکاری بستند. تقسیم 50-50 فایده بخش از آن است. تلاشای ما برای صحبت با حکم دین زینی دینوف نتیجه نداد. در همین حال مشتریان شرکت محمد 2009 از احتمال زندانی شدن قربانوف ها و به هوا رفتن پول های دادهشون نگران هستند. آنها طلب دارند که نصرت الله و حکیم جان قربانوف ها یا خانه نو بدهند یا پول آنها را برگردانند. رانا گدایی وی 60 ساله گفت منزل کهنه را فروخته به 37000 دلار از شرکت محمد 2009 خانه خرید، ولی 10 سال باز با فرزندان و نبیراش از این منزل به آن منزل اجاره میگردد.
میریم حکومت با چند بار رفتیم عریضه کردیم، حکومت با دستگاه با کردیم، پرزیدنت با همه شهری برای میکند، شهری فقط طرفی هیچ کس طرفی ما نیست، طرفی جبر دیده نیست. میدونم که این انسان ها چه پگر نمورد، چه انسان ها ایک خلق پول هست، ایک خلق عذاب دادن، این کی نو با جواب میتید؟ یک کسا گفته اینقدر آدم عذاب با تو جهان عذابی که عذاب پول دار حاجه آنکت پول دارم.
تعداد عمومی مشتریان شرکت 50 نفر بوده است. سالهای اخیر با بیشتر شدن ساختمان بناها در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان شکایت ها از کار شرکت های خانه‌ساز نیز افزوده است. بعضی ساکنان از پوره انجام نشدن ساختمان منزل هایشون و صفت پستی آنها در پایتخت شکایت دارند. پیشتر شهرداری دوشنبه دستور داده بود که نظارت را از کار شرکت های بناکار سخت‌تر کنند، ولی شکایت ها از بین تا هنوز نرفته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بنیاد بنای نوی دانشگاه دولتی خوجند به مشکل مالی روبرو شده است. ساختمان آن سال 2023 آغاز یافته و قرار است تا دو سال آینده به استفاده داده شود، ولی تابستان امسال بنابر نبودن مبلغ کاری آن متوقف شده است. بنای پیشتره آن هم که برای ساختمانش پرزیدنت تاجیکستان سنگ اساس گذاشته بود اجرا نشده باقی ماند. مسئولان ریاست دانشگاه میگویند پی برون رفت از این مشکل هستند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد.
یک پول محصول داریم دوستان چیده نشد بیمدیک دوستان.
این شعار ایوب عثمانزاده رکتور دانشگاه دولتی خوجند برای ساختمان بنای نو دانشگاه در نشست خبری صدا داد. بنای نوی که از حساب بودجه دانشگاه سال گذشته ساختمانش آغاز شد و در پیوند به اجرا نشدن طرحهای پیشتره بحث برانگیز گردید. او به روزنامه‌نگاران گفت که بنابر کمبود مبلغ ساختمان آن به مشکل مواجه شده است و عزم دارند رو به احسانکاران آرند. ایوب عثمانزاده رکتور دانشگاه دولتی خوجند گفت:
شرط علاقه شد و الان خطرنده هایی که پیشمونی صاحب کار هستند در رزبای گناهون خورو فعالیت دارند این کارش ها همون باقون است مراجعه کردن اما از احتمام دود بشت اصلاده ادنه
دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی بابجان غفوروف دومین کلانترین دانشگاه تاجیکستان به شمول می رود که حدود 25,000 دانش آموزان در آن به تحصیل فرا گرفته می شوند. طبق لایحه بنای نو دارای 9 آشیانه بوده در عموم برای 4,000 نفر دانشجو پیش بینی گردیده است. حل مشکلی فراگیری دانشجوها در 18 فکلتت تقریبا 10 سال باز بنابر زیاد شدن داوطلبان جریان دارد. ماه سپتامبر سال 2016 به جای باغ خرمشهر دانشگاه خوجند خشت اولی بنای 13 آشانه برای 5000 دانشجو از طرف پرزیدنت امام علی رحمان و رئیس وقت ولایت عبدالرحمن قادری گذاشته شد. آن زمان سامانه پرزیدنت نوشته بود که در اساس لایحه طرح‌ریزی شده مساحت بنا 1 هکتار را تشکیل داده مهلت ساختمان آن از 3 تا 5 سال را در بر می‌گیرد. ولی با گذشت این سالها ساختمان حتی شروع نشده و آن طرح اجرا نگردید. رهبران ساختمان و معماری حکومت ولایت مشکل را به نبودن پول ربط داده بودند. مبلغ آن باید از بودجه وزارت معارف و علم جدا می شد. اما رکتور کنونی دانشگاه مسئله را در خطا بودن طرح لایحه کشان می داند.
دانشگاه بنا سببش نشدگی شمین که سببش و یکمش برای اون دفعه ما همین سوال شدگی بود گفتی بودیم که برای پیش از همه اجیت جغرافی جای نامعیم به استادگیش بودیم.
در همین حال ایده باور دارند که مقامات هنگام سفر رئیس جمهوری یا هنگام جشن‌ها احتمال بدون در نظر گرفتن توانایی طرح‌های بزرگ را پیشنهاد می‌کنند و سپس در حل معادله‌اش در می‌مانند. ولی بنیاد بنای نو 9 آشانه که از حساب دانشگاه باید ساخته می‌شد و دیگر باره به مشکل مالی گرفتار شده است، به قول مدیر آن تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی با استفاده راه‌های دیگر عملی کرده می‌شود. تنها این ساختمان دانشگاه با نفوذ تاجیکستان نیست که از حساب پول مردم ساخته می شود. در سال 2024 بیش از 40 مؤسسه تعلیمی شهر و نواحی ولایت سوخت از حساب ساکنان و والدان تعمیر و از نو سازی می شود. اینچنین چندین صاحبکاران محلی برای تامین درسخانی عزم کردند که در منطقهشان بنای مؤسسه تعلیمی بنیاد کنند. مدینه نبیزاده سردار ریاست معارف و علمی ولایت سوخت گفت:
اکثر اینو از طریق حشر، طریق کمیته فدرال مدرن به صاحب کارون، طریق ختم کنندگان راستگاه من یک دو سال اخیر به 3-4 تا مو قید بگرفتگی. من بوری کمیل دارم که احساسی بلندی ننگ و نموسی وطن داری احساسی بلندی همین خد کردنی او بو سرزمین خودشون دارم شهروندوی نویم خوصا اون نفرهایی که هم بیرون از جمهوری هم در داخل جمهوری کور فعالیت میکنم مو همین مسئله 2-3 سال اخر سخت اهمیت داده کسیدیم.
ساختمان و از نوسازی چند مکتب دیگر هم از حساب حکومت‌های محلی و سازمان‌های بین‌المللی جریان دارند، ولی نظر به تشبث ساکنان به مراتب کمتر است. این در حالی است که تامینات اهالی با آموزش از وظیفه اولین درجه حکومت و دولت حسابیده می‌شود و مسئولان وزارت معارف و علم می‌گویند که با دست دادن امکانات مبلغ بودجه سال به سال این مشکل حل می‌شود. با این وجود در ولایت سوخت بیش از 100 مؤسسه تعلیمی نیاز به تعمیر و از نو سازی دارد و در چندین مکتب طالب علمان درس بست می‌خوانند. ظاهران این وضع ساکنان را مجبور کرده است که پی بنیاد تعلیمگاه ها گردند تا فرزندانشان از تحصیل قفا نماند.
بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چی سبب و پیامد دارد؟ به قضیه سید جعفر عثمان زاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتیک تایسان که با کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود ارتباط دارد و یا فقط ادامه سیاست سرکوبی دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی روزنامه‌نگار مقیم فرانسه و فرهاد آدینایف فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتون. ضمناً تلاش های ما و تماس های من برای شرکت کارشناسان و سیاست شناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیاین و به سوال های ما پاسخ بدهند. و حالا شروع میکنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکر جان حکیم مفراک اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست های حکومت را تنقید میکرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمان زاده است یا چیز دیگر؟ مرحبا.
درود بر شما و به فرهاد عزیز، همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکر جان حکیموف یا هر نفر مثل شاکر جان حکیموف در تاجیکستان، این بیواسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط میگیرد. حالا به هر دلیلی، چی به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمان زاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه هایم بعضی خبرهای جستگوریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمان زاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن چی برسد در بیدارشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکر جان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیارها از نارسایی ها انتقاد می کرد، همین هم به حکومت تاجیکستان ظاهراً پسند نیامد. یعنی حکومت به جای رسیده که دیگه کوچکترین منتقد، یعنی کوچکترین انتقاد از جانب یک منتقد را دیگه قبول نداره، حالا چی برسد به مخالف و دیگر بگیم که اندیشه های آزادتره که اونا هم در دایره قانون میخوان اصلاحات شود، تغییرات بشود، اونا را سرکوب میکنه و متاسفانه حکومت به نهایت سرکوبگری رسیده.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، میخواستم نظر شما را درباره سببهای احتمالی دستگیر کردن یک حقوقدان شناخته و پروفسور بدانم که به قبل بسیاری از آنها که او را میشناسند به کسی آزارش نمیرسید و یا به یگان بازی و نیرنگ های سیاسی نبود. چرا چنین شد؟ مرحمه.
سلام علیکم که میرزانبی و مهمون محترم شما ظفر صوفی و بیننده های رادیو آزادی. شاکر جان حکیموف یک حقوق شناس بود، اون هم با خیلی در سطح بالا و هر یک حرفی که هر جایی میزد و دانسته میزد بسیار آدم احتیاطکار بود. درست که یکی از منتقدان حکومت بود و شاید که آخران ها هم بود، ولی این اون معنی اون رو ندارد که اون کسب اساسیش که شاکر جان حکیموف داشت اون رو باید اون کجای فراموش میکرد. نه، شاکر جان حکیموف این پروندهش سیاسی است، ولی با مستقیمن با پرونده سید جعفر عثمان زاده رفت دارد یا نداشتن است و این من شک دارم.
تشکر. حالا ظفر صوفی ضمن سخنرانیشون گفتن که حکومت دیگر توان تحمل تنقیدگران رو ندارد. دلیل سبب چی است؟ چرا حکومت اینقدر بی قرار است؟
ما در دور زندگی میکنیم که حکومت تاجیکستان، اگر که بگیریم که از یک حکومت نسبتاً دموکراتی سالهای 2000 رفت آهسته آهسته آمد و همون سطح بالاترین دیکتاتورا رسید. یعنی که در تاجیکستان حال یک حکومت دیکتاتوری است که اصلا نه اون که حرفی کدام تنقید رو، حتی فکر کردنی یک تنقید رو در ذهن جامعه از بین بردنی است. چرا مثل شاکر جان حکیموف زندان میشوند؟ این به خاطر اون نیست که شاکر جان حکیموف کجای چی تنقید کرده است، چون شاکر جان حکیموف 20 سال زیاد است که حکومت را تنقید میکند، ولی حاضر در حال حاضر نمیخواهند، حکومت تاجیکستان نمیخواهد که حتی مردم در باره کمبودی‌های تاجیکی حکومت فکر کنند، نه اون که در جامعه این رو مطرح کنند یا که در رسانه‌ها در جایی بگن. این همه برای ترس دادنی جامعه شهروندی است.
تشکر. برخی از تحلیلگران اشاره به این میکنند که مقامات با بهانه کوشش تبدلات دولتی میخوان هر نفری بیرون از حلقه خود را که اندک نفوذ در جامعه دارد یا دیگر اندیش است پس پنجره برند و راه را برای رستم امام علی فرزند رئیس جمهور امام الرحمن به کرسی پرزیدنتی هموار کند. نظری هر دوی شما در این باره چی است جناب ظفر صوفی؟ مرحمت.
خب اگر این حرفی کارشناسا و تحلیلگرا درست باشد و واقعا حکومت به این حد رسیده باشد که به خاطر به سر قدرت رساندن رستم امام علی باید همه گونه اندیشه آزاد و همه گونه نگاه تنقیدی را تحمل نکنه و ببرد اونایی که این گونه اندیشه دارند و این گونه نگاه دارند را به زندان کردن و خود راه را هموار کند، این نهایتی ضعف و نهایتی نمیدونم با پایین ترین سطح رسیدن حکومت است. یعنی حکومت باور ندارد که رستم شخصیتی هست که اونایی که در حکومت هستند میتواند با قدرت برسد و حکومت کردن به همه گونه اندیشه ها، یعنی در دل مردم نمیتواند جا بکند، با زوری نمیشود حکومت کرد. شاید بشود یک سال، دو سال، سه سال یا مثلا حتی ده سال، اما عاقبت همه گونه فشار به جامعه این فاجعه است. یعنی نمیشد انسانها را به اجبار نگاه داشتن. یک روز این بندایی که فکر میکنن در اطراف مردم بستن کنده میشد و اون وقت هیچ کس به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
نظری شما فرهاد آدینه در رابطه به این چه است؟
نظری من کمی از نظر آقای ظفر صوفی فرق میکند، چون ببینید امین دیکتاتورها قریب همه یک سنن، یک خیل هستند. امام علی رحمون از دیگر دیکتاتورهای گذشته فرقی ندارد. در گذشته ببینیم حافظ اسد برای که بشار اسد سری قدرت بیاد همین کارها را انجام داده است، ولی در عموم همه دیکتاتورها یک خیل هستند. اون برنامه که دارن برای روحی و رسیدن رستم به رئیس جمهور، یعنی که باید هیچ کی به او خلل نرساند، اون چیزی که در ترکمنستان از پدر به پسر گذشت با این شیوه بگذرد و رستم بتواند تا یک مهلت پدرش حالا زنده است حکومت کند، یعنی با این شکل میخواهند دوام بتیند. ولی این من با این نظرم که واقعا حکومت این برنامهش همین است، به خاطر همه این کارهایی که انجام داده میشود، به خاطر آوردن رستم امام علی سر قدرت، به کدام تحولات، به کدام یعنی به یکم مشکلی باید که رستم امام علی سر قدرت بیاید.
ما از بعضی منابع میشنویم که خویشاوندان شاکر جان حکیمی فران نمیگذارند که به نزدش بروند یا به سختی اجازه دیدار میدن، مثل اینکه جنایتکار خطرناکی باشد و یا تمام سر و اسرار دولت تاجیکستان را میدانسته باشد. سبب این چی است؟ مقامات از چی بیم دارد یا بیم داشته میتواند؟ جناب ظفر صوفی شما در رابطه با این مسئله چه نظر دارید؟ مرحبا.
خب من بالاتر در اون صحبتم عرض کردم، ببینید واقعا گفتم اون تحلیلگرا اگر حرفشان درست باشد حکومت ترس دارد. معمولا سرشت دیکتاتوری همین است، آدمایی که جسورن، ناترسن و به خودشان اعتماد به نفس دارند و سواد دارند، صلاحیت دارند، اونا ظرفیت دارند، اونا هیچ موقع با ترس از سر قدرت بودنشان ترس ندارند و از مردمشان نمیترسند. معمولا دیکتاتورها زاده ترس فطری خودشون هستند. انسان های ترسو معمولا دیکتاتور میشن و بیرحم میشن متاسفانه، و حکومت ترسو با این طریق میخواهد از یک گویا زورش دو جنبه است در این عملی که اونو دارن انجام میدن. از یک نظر میخوان که دیگر را بترسانن با این کارشون و ترسی که در نهاد خودشون هست را جبران کنن، و از طرف دیگه برای جبران این ترس خودشون میخوان قدرت نمایی کنن. یعنی ما هر چی میخواهیم میکنیم، دو جنبه است. وگرنه شما ببینید در کشوری که نفر مثل شاکر جان حکیموف یا مثلا نویسنده مثل عبدالقادر رستم یا نویسنده و کارآفرین مثل عبدالخیر خالقزاده یا روزنامه نگارای مثل دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی و دیگرها زندان میشوند، این عرض کردم این نهایت دیگر پستی و ترسی یک حکومت از مردم است، هیچ توجیه دیگر ندارد. حالا به هر بهانه باشد، حالا هر چی بگویند که مثلا ما این اسرار دولتی را فاش میکنند، حتی داشته باشد دسترسی به سر دولتی که ندارد مثلا، و هر بهانه هم میکنند، بهانه هاشون بیپایه است، بیمایه است. شما آیا مثلا در این دو سه سال آخر که بیش از 10 نفر روزنامه‌نگار زندانی کردند، دو نفر نویسنده را مثلا زندانی کردن، شاکر جان حکیم یا دیگر زندانی که مثلا در اعتراض مردم در بدخشان را آمدن، تمام این پرونده ها پشت درهای بسته بود و کشور متاسفانه یک وکیل مدافعی درست حسابی هم ندادد که حداقل عرض شود اطلاعاتی که در دادگاه می شود بیرون درز یابد. و حکومت عرض کردم از یک طرف از خودش ترس دارد که چون صلاحیت ندارد، ظرفیت ندارد و به این طریق میخواد مردم رو بترساند و ترس خودش جبر کنه، از طریق دیگه هم قدرت نمایی دارد میکند که عاقبتش وای است. در هر دو حالت هم عاقبتش وای است، جاری است.
فرهاد دادینا، میخواستم شما هم به سوالی که از ظفر یوسفی پرسیدیم پاسخ بگویید. مرحمت.
من از تجربه همین 2015 این طرف اگر اهمیت بدیم، پیشتر هم پرونده ها مخفی میگذاشتن پشت دری بسته، ولی خش و تبارها حداقل خبرگیری، یعنی که همون اجازه میدادن که تو سود، یعنی که یک بار یا دو بار اقلا ببینن. وقتی که خش تبار با ژورنالیستان با هر طریق جزئیاتی خیلی کمی همون پرونده را آشکار کردن، اینو بعد تصمیم گرفتن که دیگر اینم باید اجازه ندهیم. بیشتر ببینید پرونده هایی که پیشتر میشل پشت داری بسته نگذاشتن، حد اقل تا اعلان، یعنی که تا در کدوم نشست مطبوعاتی اعلان کردن این یا اون وزارت قدرتی، یعنی یا پراکراتور جنرالی یا سود عالی اعلان میکرد، در اقلا ما میفهمیدیم که اونو چند سال حکم گرفتن. خب پرونده ها زیاد بودن، هر کدومش سالهاش فرق میکرد، ولی از جزئیات هایی که همین چند سال حکم دادن به یک نفر معلوم بود تو رسمی اعلان کردنی در نشست های مطبوعاتی. ولی حاضر این هم اجازت نمیتیم دیگر اصلا، از شاید که کدامی از، چون اکثری همین بازداشت شده ها اگر که نگیم که حکومتی بودن، ولی خیلی با حکومت همکاری نزدیک بودن، چیزی مثلا همین سید جعفر عثمانو که خشتبارش با خشتباری نزدیک با سید مومن یتیموف دارن، یعنی که اونا خیلی میتوانن با او بخورن، ولی اونی که اجازه ندارن با کسی در این بارا حرف زنن، اینش جای دیگر است. من فکر میکنم که این ترس حکومت بیشتر از اون است که تو زندان رفتنی، یعنی تو همین یک مهلتی سر و صدا ها بلند بودنی این قضیه ها باید این خاموش بسته است، با تمامی سعی میکنن که این درباره این پرونده ها خاموشی رعایت شود و نه خش تبار و نه روزنامه نگاران کسی در این باره گپ نزنن تو حکم اونو حکم گیرن بروند زندان. بعد یک چند لحظه در زندان بودن، شاید دو ماه سه ماه، بعد چند که بعد یا در سودی اولی یا که پراکراتور جنرال در نشست مطبوعاتی اعلان کند که فلانی چند سال حکم گیرد.
در رابطه به قضیه سید جعفر عثمانزاده، همراه خان ظریفی وزیر سابق امور خارجه، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کامل، روزنامه‌نگار و باز چند افراد دیگر در بازداشت هستند و نزدیکانشان میگن به سختی آنها را میبینند و یا هیچ نمیبینند. یعنی مقامات با نگاه داشتن این افراد در پس پرده، یعنی بگوییم که در یک پرده سیاه و یک پوشیده، چی هدف دارند؟ مرحمت ظفر یوسفی، شما چه نظر دارید؟
خب راستی هدفشون اگر کاش یک نفر نماینده حکومت اینجا می بود و اون می گفت، به نظر من بجز کودنی دیگه چیزی نیست. حالا طرف بازداشت کرده، ادعا دارید که طرف می خواسته کودتای دولتی انجام بدهد، اینا در یک پرونده همه این نفرایی که شما فرمودید همشون در یک پرونده گویا با هم جمع شدند و میخواستند که تبادل کودت دولتی که تبادل دولتی انجام بدن. خب تبادل دولتی یه چیزی نیست که در این سطح مثلا انجام بشد. اولا خب حالا بالفرض گفتیم که اینا در خواب شبشون همچین یک چیز دیدن، نترسیدن از اون خوابشون و آمدن این خوابا به همدیگرشون گفتن و میخواستن، چرا مثلا نمیاد آشکار بکنید؟ بعد ببینید حکومت تاجیکستان متاسفانه شاید دوره های اولی پس از جنگ تا جای حکومت برای خدمت کردن به مردم بوده و در این تای چند سال آخر اصلا با قدرت رسیدن برای هیچ منصب داره خدمت به مردم نیست، یعنی هدفش خدمت به مردم نیست. طور مثال بگیریم نمیدونم وزیر کارهای داخله باشد، وزیر عدلیه باشد، یا دادستان کل باشد، هر کسی باشد، اینا نیامدن که به مردم خدمت کنند، اینا آمدن که به خانواده امام علی رحمان صداقتشون ثابت بکنند و خدمت کنند. یعنی یک حکومت خانوادگی است و هر کاری هم می شود، هر برنامه هم انجام می گیرد فقط برای نگاه داشتن در سر قدرت این خانواده، نگاه داشتن این خانواده در سر قدرت. هر سال حداقل یک بار در این کشور ما دارد کسی یا کسهای چند نفر یا نفران تلاش برای کودتا میکنند و این کودتاگرای تاجیکستان اینقدر عاجز، اینقدر ناتوانند که هیچ کدامش هیچ بار تا دم دری مثلا بگیریم پارلمان کشور یا نمیدونم وزارت کارهای خارجه یا نمیدونم قصر رئیس جمهور نمیرسن، در داخل خانهشان همشون بازدار شدن یا مثلا میگریزن به کوهستان، به کوه کوهپاره ها. یک افسانه های دروغی هست که اصلا من به این نظرم که در تاجیکستان هیچ کسی دنبال کودتا کردن نیست، اگر هم هست اطرافای خود امام رحمان است. اگر بدبختی هم برای سر حکومت امام رحمان میاد، این ناتوانی های خود افراد این حکومت است. مردم و اون نفرایی که مثلا از این حکومت انتقاد میکنن اصلا در فکر کودتا نیستن، میخوان اصلاحات بشود.
تشکر. فرهاد دودینایف، نظری شما چی است به این حرفایی که جناب ظفر یوسفی گفتن؟
خب قسمتا من راضی هستم، ولی ببینید هر یک کودتایی که حکومت هر حکومت اعلان نکند چند قسم دارد. یعنی که یک گروه سیاسی خب بعد یکی از عاملهای اساسی که میتواند کودتا شود این همین یکی از وزارت قدرتی است که قدرت دارد که میتواند کسی رو بازداشت کند، خب لازم باشد کسی رو بکشد که بعد برسن به کودتا. خب در کودتای پیشتر خب حاجی حلیم گناهگار دانستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه اینو ساختکاری گفت، نه فقط کارشناسان بلکه اکثر مردم به این باور نکردند. حاجی حلیم گویا کودتا کرده باشد، همه فهمید که این برای سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و از عرصه سیاسی بیرون کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بعد میآیند یک چهار نفر رو، یکی نمیدونم رئیس پارلمان، یکی وکیل پارلمان، دیگر اصلا به قدرت یکم ربط ندارن، با یکم وزارت قدرتی ربط ندارن. چگونه اونو میخواستن کودتا کنن، با کدام قوه؟ آیا چهار نفر پنج نفر مثل شوکیجان حکیم سید جعفر میتونن بیاین یک چند وزارت قدرتی را زیر دست خود بگیرن؟ یعنی با کدام شکل؟ و میخواهم با این افسانه هایی که گفتن مردم یا که کارشناسان اونو رو باور کنن که اصلا باور کردنی نیست و این دروغ هایشون برای جامعه شهروندی هم به همه معلوم است. هیچ که کمترین شخصی که اگر سید جعفر عثمانزاده را یا که اون نفران را که کدوم بازنشسته را ببینید، میارن یک نفری که چند سال علاقه بازنشسته است، اون گویا که کودتا میکرد، با کدام شب یک مسافر یک آدمی سال خورده میتوند کودتا کند؟ یا که مثل شاکرجان حکیم شخصیت رو که شاکرجان حکیم رو میشنفت، نقض میدونسته که اون آدم اصلا از این نفرانی که با کدام بروهای زوروری قدرت رو بگیرد نیست. چندین بروها در انتخابات ها اشتراک کرد و اون نشان داد که کی هست. با همه اون که تقلب هایی که در انتخابات ها می شود، شاکرجان حکیموف یک انسانی تحمل پذیر بودن خود رو نشان داده بود. ولی باز میان میگن که اون با کدام کودتا میخواست کودتا کند. من اصلا قضیه شاکر جان حکیموف رو با پرونده های سید جعفر عثمان زاده رب داشتنش در شک دارم.
حالا میخوام درباره پیامدهای بازداشت افراد به مثل شاکرجان حکیموف صحبت کنیم. ضمناً چند روز پیش احمد ابراهیم یک خبرنگار دیگر با مؤسسه یگانه نشریه مستقل در خطلان را هم بازداشت کردند. عاقبت این گونه رفتار حکومت یعنی دستگیر کردن هر کسی که کاری آن را اندک تنقید میکند چی است؟ برای جامعه کشور برای آینده آن چی پیامد دارد؟ جناب ظفر صوفی
مدی همه گونه فشار و تعقیب و سرکوب واکنشی به مثل می شود، یعنی مقابله به مثل می شود. یعنی چی؟ یعنی همه گونه افراد زاینده تفرید است. جوری دیگه نمی شود. مثلا میانگین زرین از این حال در این گونه حالت با وجود نمی آید. وقتی میان کوچکترین تلاش برای اصلاحات سرکوب میکنند، خب نیروهای پیدا می شود که دیگر دنبال اصلاحات به شکلهای دیگر می شود. یعنی جامعه از افرادی سرکوب حکومت تفریطی مقابله با مثل در جامعه با وجود میاد. یک روز نه یک روز گروه میخیزن همینطوری واکنش میکنن و اون وقت میدونید خشکتر به هم میسوزه. من نه مخالفم نه مثلا دوگویم که نظری سیاسی دارم، یعنی دنبال خالی سیاسی گرفتن نیستم. برای من هیچ فرقی نمیکند که در سر قدرت کی هست، اگر اون واقعا برای مردم خدمت میکند خب من جانبدار شم، از برنامه هاش مثلا پشتیبانی میکنم. اگر مخالف مثلا آمد از اون برنامه بهتر کرد، به عنوان یک شهروند میام از برنامه هاش پشتیبانی میکنم. حالا میبینم که حکومت برنامه سرکوب دارد، طبیعی است که من در مقابلش میستم. شاید کار از دست من ساخته نباشد، اما با سخن در هر موقع من در برابرش میستم و فکر میکنم است من صدها هزارها نفر اینطوری اندیشه دارد و عاقبت از عاقبت سرکوب به حکومت نگرانند. به اون خاطر که نه به اون خاطر که مثلا فقط به اون خاطر باشد که امروز شاکرجان حکیم یا فلان را گرفتن، نه، این دارد به حالت یک آیین تبدیل میشه، به حالت تندنس تبدیل میشه. حکومت پی در پی دارد سرکوب میکند. تنها کاری که دارد میکند در برابر اونایی که میخوان تغییرات اصلاحات بشود واکنشش سرکوبگرانه است و همه گونه سرکوبگری زاینده
یک نیروی افراطی می شود و جامعه میرد به سمت افراط.
جناب فرهاد آدینایف، نظر شما به همین سوال چی است؟
خیلی حرف خوب رو گفتن آقای ظفر صوفی. ببینید جامعه قریب که همه جامعه ها یک هستن، ما از دیگر جامعه های دیگر کشور رو فرق ایجاد نمی کنیم. اگر ما فکر کسی در حکومت فکر کند که با این کارهاش، یعنی با این سرکوب ها، با این کشتار ها، با این پرونده های ساخته، با این زندان کردن ها میتوانند عمری حکومت خود رو دراز کنند، غلط میکنند. بعد هر یک خاموشی، یعنی یک اولو در تاجیکستان مردم باید خاموشی رو رعایت کردند، ولی این پیامد خیلی بد دارد. جامعه ما مثل همون پفک است که حکومت اون رو دارد دم میکنه، دم میکنه، دم میکنه، یک روز اون میکفد. ولی چیزی که آقای ظفر صوفی گفتن، وقتی اون کفید، یعنی خیلی پیامداش بد است. متاسفانه، خیلی متاسفانه دیگر در اون حالت جامعه رو کنترل کردن خیلی مشکل میشود. دیگر گروه های پیدا میشوند که گروه های سیوم و چهارمی که اصلا به ضرر جامعه، به ضرر نه فقط حکومت یا یک گروهی که این همه سر سال ظلم میکرد و خب جامعه رو به این حالت آورد رسون، بلکه بر سر همه میزد. متاسفانه مردم هم در این خیلی ضرر میبینند.
بودن افراد دیگراندیش در هر جامعه چی منفعتی برای اون مردم و یا خود اون کشور دارد؟ جناب ظفر صوفی مرحمت.
از آفرینش خداوند طوری آفریده که گوناگونند. یعنی یک جامعه اینطوری نیست که مثلا همه یک اندیشه داشته باشن. اندیشه های گوناگون زیبایی یک جامعه است. چرا مثلا همیشه بر این فکر باشیم که سیاه و سفید باشه؟ رنگ های زیاد است در دنیا. زیبایی دنیا با رنگ های مختلف است. فقط سیاه و اگر سفید بود که دهشت بود واقعا. حالا چرا مثلا نیاین به طور طبیعی نپذیرن یا نپذیریم که باید که جامعه گوناگون باشد و تا اون جایی که مثلا به ضرر جامعه نیست، اندیشه بودن اندیشه اینه که اگر افراد نیست، اگر تفرید نیست، اگر مثلا جامعه را به خرابی نمیبرد، وجود همه گونه اندیشه باعث رشد است. جامعه که فقط سفید و سیاه دارد رشد نمیکند، مثل جامعه ما. و ببینید 10-15 سال آخر جامعه ما در آمارها در حال رشد است، در اصل اینطوری نیست متاسفانه. خیلی کشورهای دیگه دارن که یک کم اجازه دادن، حتی یک کم اجازه دادن برای اندیشه آزاد، رشد کردن. فقط در حالت آزادی است که انسان و کمال میرسد. وقتی یک انسان در حالت آزادی به کمال رسید، طبیعی است که یک جامعه هم، از مثال یک انسان را بگیریم، چون جامعه مجموعی انسان هاست، وقتی یک انسان آزاد به کمال رسد، یک انسان در حالت آزادی به کمال میرسد، طبیعی است که جامعه هم در حالت آزادی و گوناگون اندیشه به کمال میرسد. خفقان، تهدید، سرکوب، فشار فقط عاقبتش افراط شدن جامعه است. و من میترسم که حکومت آگاهانه دارد چنین کار میکند تا در برابرش هیچ نیروی نباشد بجز نیرویی که مثلا حالا در اون ور مرز هستن امروز چند نفرشان، و اونا را از جامعه جهانی، این حکومت که همیشه با تلبیدن عادت کرده متاسفانه، رهبری این حکومت از جامعه جهانی به تلبید با همینطوری، با استفاده از اون که اینا ببینه در برابر من فقط اینا هستن، در صورتی که در برابرش خیلی نیروهای سالم و سازنده میتونن وجود داشته باشن.
بله. جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای ظفر صوفی راضی هستید؟ موافق هستید؟
طبیعاً نمیشود با این حرف و روزی نشید. ببینید، من فکر میکنم که وقت اون رسیده است که حکومت باید درک کند. متاسفانه درک این چیز رو ندارد. ولی ببینید، هر جامعه که نباشد، اگر تحمل پذیری نباشد، اون جامعه آینده ندارد. هر بخشی از حکومت، حتی همون بخشی از حکومت رشد میکند که در اونجا آزادی هست. اگر بگیریم اقتصاد رو، چرا اقتصادی تاجیکستان پیشرفت نمیکنه؟ پیشرفت اقتصاد به فایده حکومت است، ولی اونم پیشرفت نمیکنه به خاطر اینکه اون همش منافولی شده است. یعنی دولت اویلی رئیس جمهور همه بیزنسی که در تاجیکستان است همه رو منافولی کرده است، از خود کرده است و نمیگذارد که اون بیزنس رشد کنه. این سبب شده است که ما هم از نظر اقتصادی عقب مانده شدیم و هم از نظر آزادی هایی که سری راهشون گرفته می شود پیشرفت نداریم. اگر در جامعه که تحمل پذیری نباشد، در هر سطحی نباشد، اون جامعه آینده ندارد. و حکومت تاجیکستان هم با این رفتارش آینده ندارد.
و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از خداحافظی یک سوال میخوام مطرح کنم. یعنی اگر شما امکان میداشتید که پیامی به شاکر جان حکیم و یا دیگر از خبرنگاران، دیگر اندیشان بازداشت شده در تاجیکستان میرساندید، پیامتون چی بود؟ چی میگفتید؟ مرحمت ظفر صوفی.
من با اونا تشکر میگم به خاطر جسارتشون، به هر نفری که در کشور برای اندیشه آزاد، برای اصلاحی مسالمت آمیز در کشور در دایره توانش تلاش می‌ورزد. من به همه اونا تشکر میگم و پیامم این است که ناامید نباشن، حتما روزی میرسد. ببینید، من میخوام اینجا یه نکته را تاکید بکنم و فکر میکنم برای اونا هم این یک بخش از پیام خواهد بود. در بعضی از برنامه اگر توجه کنید، در بعضی برنامه های اینترنتی که اخیرا بعضی دوستان راه اندازی کردن، خیلی از مهاجرا یا مثلا شهروندای کشور داخل میشن فقط به خاطر اینکه یک بار دشنام بکنن، فقط دشنام بکنن. میدونید نفرت در جامعه به حد رسیده که تا بس گفتن بیداد میکند، احساس نفرت خیلی خطرناک است. در این خیلی موارد روزنامه‌نگارها یا نفرای مثل شاکرجان حکیموف، اونایی که مثلا واقعا برای دموکراتیک شدن کشور، برای مردمی شدن حکومت آرزو دارن، تلاش دارن و میبیان جانشون را در خطر میگذارند و حرفشون را میزنند، باید دستشون را بوسید، باید از اونها تشکر کرد. پیام همین است که زنده باشد، شما قهرمانی، کار خودتون را انجام دادید. حالا کاری نداریم که حکومت با شما چیکار میکنن. این حتما برای هر کاری که نسبت شما انجام میدن حتما روز جزا خواهند گرفت، هر کسی نباشه فرق نداره.
تشکر. و جناب فرهاد دادینایف، نظر شما چی است؟ مرحبا.
من اولا میخواستم از همه اون نفرانی که از همه اون زندانیای سیاسی بخشش پرسیم، چون ما نمیتوانیم که دستی زوری نداریم که اونها رو آزاد کنیم، خب ولی اونها باید بدونن، مثل شاکر جان حکیموف و اینها باید بدونن که مردم تاجیکستان به بیگناه بودن اونها باور دارن و مردم باور دارد که روز اونها به آزادی میرسن، سربلندی میرسن. همین نیلسون ماندلا 27 سال زندان بندی بود، اون آزاد شد و رئیس جمهور هم شد، کشور شد، توانیست آزاد کرد. شاکر جان حکیموف هم روز میرسد آزاد میشود و یک جامعه آزادی پیشرفته را انشالله که میبینم. من به اونها میگم که باور داشته باشند و صبر کنند، انشالله به اون روزها میرسند.
تشکر. و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما ظفر صوفی، خبرنگار مقیم فرانسه، و فرهاد آدینه، فعال مدنی تاجیک در اروپا بودند. سپاس از هر دوی شما که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و با ما بودید، و سپاس از شما بیننده گرامی که ما را تنها نگذاشتید. و من میرزانبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم، من در غم خیس پتی تو حیران بودم،
روسیه بنیادی آقاخان و اساسگذاریان شاهزاده کریم آقاخان را در روی خط تحریم ها وارد کرده است. نهاد غیر دولتی که به مهاجران از جمله در مطابق شدن آنها به جامعه روسیه مدد میکرد، اکنون غیر قانونی است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بیان وزارت کارهای خارجه روسیه در مورد جاری کردن تحریم ها روز 19 آوگوست نشر شد. این نهاد تصمیم خود را پاسخ به تلاش های خصمانه لندن با هدف بی اعتبار کردن روسیه خواند. در این بیانیه آمده است این گونه سازمان ها فعالیت های ویرانگرانه ای را در کشورهای دوست روسیه می برد و ثبات و رفاه مردم را خلالدار می کند. بنیاد آقاخان همراه پیشوای مذهبی اسماعیلان جهان کریم آقاخان چار و چار تن از نمایندگان این نهاد وارد فهرست تحریم ها شدند. آنها از حق سفر به روسیه محرومند. رادیو آزادی با دفتر مرکزی بنیاد آقاخان در لندن تماس گرفت تا در مورد تصمیم مقامات روسیه و تأثیر آن به کار این نهاد بپرسد. و این یک سازمان غیر سیاسی است که با حکومت ها، سازمان های بین المللی و نهادهای دیگر با هدف بالا بردن کیفیت زندگی باشندگان منطقه دور افتاده کار میکند. آمده است در نامه. دفتر ارتباطات این نهاد از پاسخ به سالهای دیگر خودداری کرد. وزارت عدلی روسیه در ماه اپریل سال 2022 نمایندگی های چند سازمان خارجی را در روسیه بست که بنیاد آقاخان نیز در فهرست آنها بود. مقامات روسیه دلیل بستن این نمایندگی ها را شرح ندادند. در بیانیه وزارت عدلیه تنها در شده بود که این سازمان ها در رابطه با آشکار شدن نقض قانون های فعلی از فهرست خارج شدند. بنیاد آقاخان یکی از تشکیلات شبکه آقاخان آید بر رشد است. طبق اطلاع رسمی، نمایندگی بنیاد آقاخان در روسیه در زمینه تندرستی، معارف، بهبودبخشی وضع مهاجران و فرزندان آنها در شهرهای مسکو، سن پترزبورگ، ستاوروپل و نوکوزنسک کار میکرد. یکی از کارمندان سابق بنیاد آقاخان طرز عملی شدن این کارها را چنین شرح داد. وی گفت بنیاد آقاخان برنامه های سازمان نور را کمک مالی می کرد که عمدتاً باشندگان ولایت مختار کویسان بدخشان را گردی هم می آورد. رابطه پیشوای اسماعیلیان جهان آقاخان را با مسکو می توان پایدار و محدود گفت. سال 2022 آقاخان در شهر مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار داشت و در آن مسئله افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی بررسی شد. آقاخان در سال 2007 با هدف دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به مسکو رفت. در این بازدید در مسئله سوریه گفتگو صورت گرفت. در هر دو این کشورها تعداد قابل ملاحظه جماعت اسماعیلیان پیروان آقاخان زندگی میکنند. آقاخان مدت هاست در این منطقه از نفوذ زیادی برخوردار است. ماه سپتامبر سال 2019 آقاخان با هدف اشتراک در اعطای جایزه معماری آقاخان به شهر قزان سفر کرد. وی همراه پرزیدنت سابق تاتارستان مینتیمر شیمیف در این مراسم حضور داشت. تحریم کردن بنیاد آقاخان در روسیه در حال رخ می‌دهد که در تاجیکستان نیز فعالیت‌های این نهاد احساس فشار می‌کنند.
آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یاد بکن از من، تو هم یاد بکن از من.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای آخرین را من مومین احمدی تقدیم شما میکنم. شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان قرار یوفی 522 زندانی را صادر کرده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان گفته است آنهایی از زندان رها خواهند شد که از کرده‌شان صدقاً پشیمانند و در راه اصلاح شدن هستند. قرار یوف به مناسبت 33مین سالگرد استقلال ازبکستان امضا شده است. در رویخط یوف شده ها از جمله 19 شهروند خارجی، 56 زن، 25 مردی از 60 ساله بالا و 233 جوان و 27 نفری که با احتیام عضویت در سازمان های ممنوع زندانی شدند شامل بودند. معلوم نیست چهره های شناخته که سال گذشته بازداشت شده بودند عفو شدند یا نه. ماه اپریل امسال نیز میرزیایف در آغاز ماه رمضان قرار عفوی 426 نفر را امضا کرده بود. سال گذشته نیز بیش از 1000 نفر در ازبکستان عفو شده بودند. خبرها می رسد که در تاجیکستان نیز چنین یک تصمیم عفوی زندانی هان پیشنهاد شده است، ولی مقامات آن را رسما تصدیق یا رد نکردند. دادگاه عالی برزیلیا 30 آگوست قرار فوراً بسته شدن شبکه ایکس تویتری سابق را صادر کرد. مقامات این کشور گفتند تا زمانی که ایکس طلب های آنها را اجرا نکند در این کشور بسته خواهد ماند. یکی از شرط های برزیلیا این است که ایکس باید 3 میلیون دلار جریمه سپارد و در این کشور نمایندگی باز کند. حالا برای استفاده یک روز از ایکس نزدیک 9000 دلار جریمه پیش بینی شده است. ایلان ماسک صاحب ایکس گفته است که برزیلیا یگانه سرچشمه رساندن حقیقت در این کشور را بست. مقامات برزیلیا پیشتر شبکه ایکس را در پهن کردن خبرهای دروغ عیبدار کرده بودند و از این شبکه خواستند چند صفحه را بندد، ولی ایلان ماسک قبول نکرده بود. اسرائیل یک دالان نظارتی دیگر در غزه ساخته است که پهنویش 1 کیلومتر است. تلویزیون سکای نیوز با آموزش عکس‌های ماهواره‌ای این دالان را مشاهده کرده است. به نوشته این رسانه باز کردن یک دالان دیگری نظارتی دلیل آن است که اسرائیل حالا از غزه بیرون شدنی نیست. این دالان غزه را از هم جدا میکند و از یک طرف این باریکه به دیگر طرف رفتن ساکنان را دشوار میکند. دالان نو از مرز اسرائیل با غزه تا شهر بیت خنون طول دارد. اسرائیل تاکنون 2 دالان دیگر را که از میان غزه میگذرند اداره میکند. یک طلب حماس، سازمان تروریستی در اروپا و امریکا برای سازش یا آتش‌بس در غزه، این است که اسرائیل از این دالان‌ها بیرون رود. اسرائیل این پیشنهاد را قبول ندارد. مقامات اسرائیلی گفتند که اگر به سازش یا آتش‌بس دست نیابند احتمال جنگ طولانی‌تر شود. در حمله های اسرائیل در غزه بیش از 40000 نفر کشته شده است که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. اسرائیل پس از 7 اکتبر سال گذشته که حماس در آن روز بیش از 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت، به غزه حمله کرد. کاخ سفید از فرستادن متخصصان تکنیکی هواپیمای جنگی F-16 به اوکراین با دلایل امنیتی خودداری کرده است. نشریه دی وال استریت جورنال با تکیه به منابع خود نوشته است که شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد فرستادن کارمندان فنی به اوکراین را بررسی کرده است و بر اساس یافته‌های اکتشافی عملی شدن این کار را خطرناک دانسته است. این شورا گفته است که احتمال روسیه کارمندان تکنیکی آمریکایی را هدف قرار دهد و این امکان بزرگتر شدن نزاع را به میان می‌آورد. بجای این امیدواری شده است که احتمال قسمان یا کاملا خدمت رسانی تکنیکی برای هواپیماهای F-16 را شریکان اروپایی اوکراین بر دوش بگیرند. در همین حال مقامات ایالات متحده آمریکا گفتند که حالا روان کردن تکنیک ها با اوکراین در میان نیست و شاید آینده این فکر تغییر کند. آخر ماه ایول اوکراین از 80 هواپیمای وعدگی F-16 6 عدد آن را دسترس کرد، ولی مقامات این کشور میگویند متخصص برای تعمیر و نگاهوبینی آنها را ندارند. اوکراین امیدوار است که با داشتن F-16 هواپیماهای قوی جنگی نسبت به روسیه در میدان جنگ برتری پیدا میکند. یار راهبلد سیاحان در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان به دریا افتیده غرق شده است. منابع رادیو آزادی گفتند جسد فیض الله امانبایف را 28 آگوست از دریای شغنان پیدا کرده به دوشنبه فرستادند. نزدیکانش گفتند امانبایف سوار اسب از بالای پل میگذشت که اسب رمیده او به دریا افتاد. فیض الله امانبایف 35 ساله زاده ناحیه پنجکند بوده است. از او دو فرزند مانده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیست با او در
اومد اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org.
یک ساکنی 30 ساله ناحیه اشت بعد از 2 روز بازداشت در شعبه کارهای داخلی ناحیه به طور مرموز فوتیده است. مقامات به نزدیکان دمیر آبیدوف گفتند او خودکشی کرد. پیوندانش طلب دارند که حادثه موشکافانه تحقیق شده گناهکاران جزا گیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مدینه سعیده و مادر دمیر آبیدوف به رادیوی آزادی گفت که پسرش روز 8 آگوست با اتهام اوباشی دستگیر شده، روز 10 آگوست جسدش را آوردند. به نقل سعیده و ماموران میلیسه در ناحیه اشت با گفتند که پسرش از کورپچه تفقیفگاه یا بازداشتگاه پلیس ریسمان سخته با اون خودش را آویخته است.
که نمیدونم در درست چی واقع رخ داد که با چمز پتمن آدمی سالی 90 کیلو وزن داشت، از هیچی جای ترس نداشت. نمیدونم برای چی واقع رخ داد و بچم همونجا خودش کساو کرده است. این چی خیلی قانون بده است که در اومده هر روز باید که نظارتچیان کنوای ها نظارت کنند، کورپچه هاشون برداشته بینند. گویا که از جین و جایدنی همون کورپچه درانیده گریفته ارغمچین ساخته منه آبازی برارید گفتستن آبازی و براوردستن. بعد او کنوای برامده رفته است، دیگر کنوای مانده است. این کنوایش هم من آبازی برگفته اجازت تیه گفته است، اینش اجازت داده است و از پسش نرفته نظارت نکرده است و خودش گریفته است. در سمان سایر و گشتگاهی محبوسان در پرگوچ نکام نتا خودش به دار آویخته است.
مدینه سعیده و برای تحقیق مرگ فرزندش به دادستانی ولایت سغد مراجعت کرده است. خانواده این جوان طلب دارند که چند حالت شبه آور در این قضیه روشن شوند. از جمله مادر دمیر آبیدوف گفت مقامات به آنها اجازه ندادند که جسد فرزندش را کشاده بینند و طلب کردند که میت را زودتر به خاک سپارند.
و یا به اجازتی من بلنیچه بردن مرده را از این بلنیچه شعبه احیا بردن زنده کن گفته دخترها را دادوهای کردستن خیوجه و زنده نمی شود. بعد گرفته به سردخانه برده، در سردخانه به اجازتی من به یکان و عموماً که بود یک مرده به صاحب دیدند و بردند و کفاندند و دوختند و بعد ساعت 2:30 به من خبر دادن.
مقامات در این باره شرح رسمی نمی دهند. در شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت مرگ این جوان را تصدیق کرده گفتند قضیه را دادستان تحقیق دارد. بر اساس یک سنده که به دست رادیوی آزادی رسید، دادستان ولایت سغد از زیردستانش در ناحیه اشت طلب کرده است مرگ دمیر آبیدوف را همه جانبه پر و خالصانه تحقیق کنند. مدینه سعیده و مادر دمیر آبیدوف میگوید دوام 2 روز بازداشت پسرش را به خانواده نشان ندادند.
ما ندیدیم در دلش چی گپ چی گفتنی بود، چی حادثه اونجا رخ داد، ما نمیدونیم. برای که من دعوا نکنم، من بردند و کامیره نظارتی را نشان دادم که در آنجا خودش آرام گشت و گذار کرده ایستاده در درونی محبس آب آورده گرم کرده رفته آبازی کرده سچاکش فر داد و یک کلچش پشت دیوار برآورده به همه دیگه نیست.
دمیر آبیدوف صاحب 3 فرزند بوده است. مادر این جوان میگوید که حتی اگر پسرش خودکشی هم کرده باشد باید آنهایی که او را به این حال رساندن جزا گیرند.
بچی من برای مردر آورده خانه ای من سپاریدن خود رئیس ناحیه وس اپاراتی کارخانه دستگاهی حکومت تا روبری دستگاه دو معاوینش و روبرانی دیگر اداره های حزب خلقی دموکراتی و همه کسر آورده اینجا منه وادار کردن که من بچه‌م در حال گورانم. من گفتم یک شب مهمانش کنم، گفتن نه، التماس التجا تولا، ما همین بچه خودمان گورو چوبش تشکیل میکنیم. گفتند حکومت ناحیه پور را تمامی استرکتور همینجا حاضر شدند، گورم مرد گورم با گورکاو دو ملیسا کاف، گورم با گورگاو دو ملیسا لاویده تا قبر بخ قوش کردم.
این بار اول نیست که ساکنان ناحیه اشت بعد بازداشت یا بازپرسی پلیس در شرایط مرموز جان میدهند. ماه اوگست سال 2017 کامل خواجه نظرف، یک ساکن 31 ساله ناحیه اشت، بعد چند دفعه بازپرسی از سوی کارمندان پلیس خودکشی کرد. خواجه نظرف در نوار پیش از خودکشیش نقل کرد که زمانی در بازداشت بودن شکنجه شد و ماموران ملیسه تنها بعد گرفتن پول رهایش کردند. دادگاه حربی ولایت ساخت سال 2018 دو کارمند مقامات انتظامی منطقه را با جرم شکنجه کامل خواجه نظرف به 12 و 13 سال زندان محکوم کرد. یکی از آنها کارمند پلیس و دومی مسئول شعبه امنیتی ناحیه اشت بود. حامیان حقوق همواره از شکنجه بازداشت شده‌ها در اداره مقامات قدرتی به خصوص پلیس اظهار نگرانی میکنند. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان سال 2023 درباره شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه زندان‌های کشور 16 شکایت گرفته است، از جمله 5 شکایت از زنان و 2 شکایت از نابالغان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادستانی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه خواسته است دادرس دو مسئول شرکت بناکار محمد 2009 را 19 سالی از آزادی محروم کند. نصرت الله و حاکم جان قربانوف به قلابی، ساختکاری حجت ها و سوء استفاده از وکالت متهم هستند. پیوندان قربانوف میگویند آمادن ضرر رسانده را برقرار کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجی به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات میگن آنها هنگام بنیاد بنای بلند آشانه در مرکز دوشنبه یک خانه را به دو نفر فروختند. نصرت الله قربانوف در سال 2022 در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که بعضی خطا در جابجاگذاری مشتریان شده است و اصلاح می شود. ظفر قربانوف رئیس شرکت کریستال و برادر قربانوف روز 27 اوگست به رادیو آزادی گفت هر دوی آنها قسمت به گناه خود اقرار بوده آماده هستند زیان رسیده مالی را به ساکنان برقرار کنند. و از آن شکایت کرد که بعد از بازداشت رهبران شرکت اداره پول به اختیار کارشریک آنها حکم دین زینی دینوف گذاشته است. حکم دین زینی دینوف نماینده وکالتدار شرکت هارگاس هاوتانگ ترید و حکیم جان قربانوف ماه سپتامبر سال 2021 قرارداد همکاری بستند. حکم دین زینی دینوف نماینده وکالتدار شرکت هارگاس هاوتانگ ترید و حکیم جان قربانوف در ماه سپتامبر سال 2021 قرارداد همکاری بستند. تقسیم 50/50 فایده بخش از آن است. تلاش ما برای صحبت با حکم دین زینی دینوف نتیجه نداد. در همین حال مشتریان شرکت محمد 2009 از احتمال زندانی شدن قربانوف ها و به هوا رفتن پول های دادهشان نگران هستند. آنها طلب دارند که نصرت الله و حکیم جان قربانوف ها یا خانه نو بدهند یا پول آنها را برگردانند. رنا گدای وی 60 ساله گفت منزل کهنه را فروخته به 37000 دلار از شرکت محمد 2009 خانه خرید، ولی 10 سال باز با فرزندان و نبیراش از این منزل به آن منزل اجاره میگردد.
میریم حکومت با چند بار رفتیم عریضه کردیم، حکومت با دستگاه با کردیم، پرزیدنت با همه شهری برای میکند، شهری فقط طرفی هیچ کس طرفی ما نیست، طرفی جبر دیده نیست. میدونم که این انسان ها چه پگر نمورد، چه انسان ها ایک خلق پول هست، ایک خلق عذاب دادن، این کی نو با جواب میتید؟ یک کسا گفته این قدر آدم عذاب با تو جهان عذابی که عذاب پول دار حاجه آنکت پول دارم.
تعداد عمومی مشتریان شرکت 50 نفر بوده است. سالهای اخیر با بیشتر شدن ساختمان بناها در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان شکایت‌ها از کار شرکت‌های خانه‌ساز نیز افزوده است. بعضی ساکنان از پوره انجام نشدن ساختمان منزل‌هایشان و صفت پستی آنها در پایتخت شکایت دارند. پیشتر شهرداری دوشنبه دستور داده بود که نظارت را از کار شرکت‌های بناکار سخت‌تر کنند، ولی شکایت‌ها از بین تا هنوز نرفته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بنیاد بنای نوی دانشگاه دولتی خوجند به مشکل مالی روبرو شده است. ساختمان آن سال 2023 آغاز یافته و قرار است تا دو سال آینده به استفاده داده شود، ولی تا بیستان امسال بنابر نبودن مبلغ کاری آن متوقف شده است. بنای پیشتره آن هم که برای ساختمانش پرزیدنت تاجیکستان سنگ اساس گذاشته بود، اجرا نشده باقی ماند. مسئولان ریاست دانشگاه میگویند پی برون رفت از این مشکل هستند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد.
یک بولی محصول در این دوستان چیده نشد به مدت دوستان.
این شعار ایوب عثمانزاده رکتور دانشگاه دولتی خوجند برای ساختمان بنای نوی دانشگاه در نشست خبری صدا داد. بنای نوی که از حساب بودجه دانشگاه سال گذشته ساختمانش آغاز شد و در پیوند به اجرا نشدن طرح‌های پیشتره بحث برانگیز گردید. او به روزنامه‌نگاران گفت که بنابر کمبود مبلغ ساختمان آن به مشکل مواجه شده است و عزم دارند رو به احسانکاران آرند. ایوب عثمانزاده رکتور دانشگاه دولتی خوجند گفت:
شرط علاقه کشن و انما خطمنده هایی که پیشمونی صاحب کام هستند در رزبای گناهون خورو فعالیت دارند این پادشان و ما دامون است مراجعه کردن اما از احتمام دود بست اصلا دیرمه
دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی بابوجان غفوروف دومین کلانترین دانشگاه تاجیکستان به شمول می رود که حدود 25,000 دانش آموزان در آن به تحصیل فرا گرفته می شوند. طبق لایحه بنای نو دارای 9 آشیانه بوده در عموم برای 4,000 نفر دانشجو پیش بینی گردیده است. حل مشکلی فراگیری دانشجوها در 18 فکولتت تقریبا 10 سال باز بنابر زیاد شدن داوطلبان جریان دارد. ماه سپتامبر سال 2016 به جای باغ خرمشهر دانشگاه خوجند خشت اولی بنای 13 آشانه برای 5000 دانشجو از طرف پرزیدنت امام علی رحمان و رئیس وقت ولایت عبدالرحمن قادری گذاشته شد. آن زمان سامانه پرزیدنت نوشته بود که در اساس لایحه طرح‌ریزی شده مساحت بنا 1 هکتار را تشکیل داده مهلت ساختمان آن از 3 تا 5 سال را در بر می‌گیرد، ولی با گذشت این سالها ساختمان حتی شروع نشده و آن طرح اجرا نگردید. رهبران ساختمان و معماری حکومت ولایت مشکل را به نبودن پول ربط داده بودند. مبلغ آن باید از بودجه وزارت معارف و علم جدا می شد. اما رکتور کنونی دانشگاه مسئله را در خطا بودن طرح لایحه کشان می داند.
دانشگاه بنا سببش نشدگیش همین که سببش و یکمش برای اون دفعه ما همین سوال شدگی بود، گفته بودیم که برای پیش از همه اجیت جغرافی جای نامعین به استادگیش بودیم.
در همین حال ایده باور دارند که مقامات هنگام سفر رئیس جمهوری یا هنگام جشن‌ها احتمال بدون در نظر گرفتن توانایی طرح‌های بزرگ را پیشنهاد می‌کنند و سپس در حل معادله‌اش در می‌مانند. ولی بنیاد بنای نوی 9 آشانه که از حساب دانشگاه باید ساخته می‌شد و دیگر باره به مشکل مالی گرفتار شده است، به قول مدیر آن تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی با استفاده راه‌های دیگر عملی کرده می‌شود. تنها این ساختمان دانشگاه با نفوذ تاجیکستان نیست که از حساب پول مردم ساخته می شود. در سال 2024 بیش از 40 مؤسسه تعلیمی شهر و نواحی ولایت سوخت از حساب ساکنان و والدان تعمیر و از نو سازی می شود. اینچنین چندین صاحبکاران محلی برای تامین درسخانی عزم کردند که در منطقهشان بنای مؤسسه تعلیمی بنیاد کنند. مدینه نبیزاده سردار ریاست معارف و علمی ولایت سوخت گفت:
اکثر اینو از طریق حشر، طریق کمیته فدر و مدرن به صاحب کارون، طریق ختم کنندگان راستگاه منه یک دو سال اخیر به 3-4 تا مو قید بگرفتگی. من بوری کمیل دارم که احساسی بلندی ننگ و نموسی وطن داری، احساسی بلندی همین خد کردنی اوگو سرزمینی خودشون دارم شهروندوی نویم. خوصا اون نفرهایی که هم بیرون از جمهوری هم در داخل جمهوری کورو فعالیت میکنم، مو همین مسئله 2-3 سال اخیر سخت احمد داده کسیدیم.
ساختمان و از نوسازی چند مکتب دیگر هم از حساب حکومت‌های محلی و سازمان‌های بین‌المللی جریان دارند، ولی نظر به تشبث ساکنان به مراتب کمتر است. این در حالی است که تامینات اهالی با آموزش از وظیفه اولین درجه حکومت و دولت حساب می شود و مسئولان وزارت معارف و علم می گویند که با دست دادن امکانات مبلغ بودجه سال به سال این مشکل حل می شود. با این وجود در ولایت سوخت بیش از 100 مؤسسه تعلیمی نیاز به تعمیر و از نو سازی دارد و در چندین مکتب طالب علمان درس بست می خوانند. ظاهران این وضع ساکنان را مجبور کرده است که پی بنیاد تعلیمگاه ها گردند تا فرزندانشان از تحصیل قفا نماند.
بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چی سبب و پیامد دارد؟ و قضیه سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که با کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود ارتباط دارد؟ و یا فقط ادامه سیاست سرکوبی دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی روزنامه‌نگار مقیم فرانسه و فرهاد آدینایف فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتون. ضمناً تلاش های ما و تماس های من برای شرکت کارشناسان و سیاست شناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند و به سوال های ما پاسخ بدهند. و حالا شروع میکنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکرجان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست های حکومت را تنقید میکرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمان‌زاده است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
درود بر شما و به فرهاد عزیز، همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکرجان حکیموف یا هر نفر مثل شاکرجان حکیموف در تاجیکستان این بی‌واسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط می‌گیرد. حالا به هر دلیلی، چی به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمان‌زاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه هایم بعضی خبرهای جستگوریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمان‌زاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن چی برسد در بیدارشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکرجان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیارها از نارسایی ها انتقاد می کرد، همین هم به حکومت تاجیکستان ظاهراً پسند نیامد. یعنی حکومت به جای رسیده که دیگه کوچکترین منتقد، یعنی کوچکترین انتقاد از جانب یک منتقد را دیگه قبول نداره، حالا چی برسد به مخالف و دیگر بگیم که اندیشه های آزادتره که اونا هم در دایره قانون میخوان اصلاحات شود، تغییرات بشود، اونا را سرکوب میکنه و متاسفانه حکومت به نهایت سرکوبگری رسیده.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، میخواستم نظر شما را درباره سببهای احتمالی دستگیر کردن یک حقوقدان شناخته و پروفسور بدانم که به قبل بسیاری از آنها که او را میشناسند به کسی آزارش نمیرسید و یا به یگان بازی و نیرنگ های سیاسی نبود. چرا چنین شد؟ مرحمه.
سلام علیکم که میرزانبی و مهمون محترم شما ظفر صوفی و بیننده های رادیو آزادی. شاکرجان حکیموف یک حقوق شناس بود، اون هم با خیلی در سطح بالا و هر یک حرفی که هر جایی میزد و دانسته میزد بسیار آدم احتیاطکار بود. درست که یکی از منتقدان حکومت بود و شاید که آخران ها هم بود، ولی این اون معنی اون رو ندارد که اون کسب اساسیش که شاکرجان حکیموف داشت اون رو باید اون کجای فراموش میکرد. نه، شاکرجان حکیموف این پروندهش سیاسی است، ولی با مستقیمن با پرونده سید جعفر عثمان‌زاده رفت دارد یا نداشتنش به این منصب بود.
تشکر. حالا ظفر صوفی ضمن سخنرانیشون گفتن که حکومت دیگر توان تحمل تنقیدگران رو ندارد. دلیل و سبب چی است؟ چرا حکومت اینقدر بی قرار است؟
ما در دور زندگی میکنیم که حکومت تاجیکستان اگر که بگیریم که از یک حکومت نسبتاً دموکراتی سالهای 2000 رفت آهسته آهسته آمد به همون سطح بالاترین دیکتاتورا رسید. یعنی که در تاجیکستان حاضر یک حکومت دیکتاتوری است که اصلا نه اون که حرفی کدام تنقید رو حتی فکر کردنی یک تنقید رو در ذهن جامعه از بین بردنی است. چرا مثل شاکر جان حکیموفو زندان میشوند؟ این به خاطر اون نیست که شاکر جان حکیموف بجای چی تنقید کرده است، چون شاکر جان حکیموف 20 سال زیاد است که حکومت را تنقید میکند، ولی حاضر در حال حاضر نمیخواهند، حکومت تاجیکستان نمیخواهد که حتی مردم در باره کمبودی های تاجیکستان حکومت فکر کند، نه اون که در جامعه این رو مطرح کند یا که در رسانه ها در جایی بگن. این همه برای ترس دادنی جامعه شهروندی است.
تشکر. برخی از تحلیلگران اشاره به این میکنند که مقامات با بهانه کوشش تبدلات دولتی میخوان هر نفری بیرون از حلقه خود را که اندک نفوذ در جامعه دارد یا دیگر اندیش است پس پنجره برند و راه را برای رستم امام‌علی فرزند رئیس جمهور امام الرحمن به کرسی پرزیدنتی هموار کند. نظری هر دوی شما در این باره چی است جناب ظفر صوفی؟ مرحمت.
خب اگر این حرفی کارشناسا و تحلیلگرا درست باشد و واقعا حکومت به این حد رسیده باشد که به خاطر به سر قدرت رساندن رستم امام علی باید همه گونه اندیشه آزاد و همه گونه نگاه تنقیدی را تحمل نکنه و ببرد اونایی که این گونه اندیشه دارند و این گونه نگاه دارند را به زندان کردن و خود راه را هموار کند، این نهایتی ضعف و نهایتی نمیدونم با پایین ترین سطح رسیدن حکومت است. یعنی حکومت باور ندارد که رستم شخصیتی هست که اونایی که در حکومت هستند میتواند با قدرت برسد و حکومت کردن به همه گونه اندیشه ها، یعنی در دل مردم نمیتواند جا بکند، با زوری نمیشود حکومت کرد. شاید بشود یک سال، دو سال، سه سال یا مثلا حتی ده سال، اما عاقبت همه گونه فشار به جامعه این فاجعه است. یعنی نمیشد انسانها را به اجبار نگاه داشتن، یک روز این بندایی که فکر میکنن در اطراف مردم بستن کنده میشد و اون وقت هیچ کس به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
نظری شما فرهاد آدینه در رابطه به این چی است؟
نظری من کمی از نظر آقای ظفر صوفی فرق میکند، چون ببینید امین دیکتاتورها تقریبا همه یک سونن، یک خیل هستن. امام علی رحمون از دیگر دیکتاتورهای گذشته فرقی ندارد. در گذشته ببینیم حافظ اسد برای که بشار اسد سری قدرت بیاد همین کارها را انجام داده است، ولی در عموم همه دیکتاتورها یک خیل هستن. اون برنامه که دارن برای روحی رسیدن رستم به رئیس جمهور، یعنی که باید هیچ کی به او خلل نرساند، اون چیزی که در ترکمنستان از پدر به پسر گذشت با این شیوه بگذرد و رستم بتواند تا یک مهلت پدرش حالا زنده است حکومت کند، یعنی با این شکل میخواهند دوام بتیند. ولی این من با این نظرم که واقعا حکومت این برنامهش همین است، به خاطر همه این کارهایی که انجام داده میشود، به خاطر آوردن رستم امام علی سر قدرت، به کدام تحولات، به کدام یعنی به یکم مشکلی باید که رستم امام علی سر قدرت بیاید.
ما از بعضی منابع میشنویم که خویشاوندان شاکر جان حکیموف را نمیگذارند که به نزدش بروند یا به سختی اجازه دیدار میدهند، مثل اینکه جنایتکار خطرناکی باشد و یا تمام سر و اسرار دولت تاجیکستان را میدانسته باشد. سبب این چی است؟ مقامات از چی بیم دارد یا بیم داشته میتواند؟ جناب ظفر صوفی شما در رابطه با این مسئله چه نظر دارید؟ مرحبا.
خب من بالاتر در اون صحبتم عرض کردم، ببینید واقعا گفتم اون تحلیلگرها اگر حرفشان درست باشد حکومت ترس دارد، معمولا سرشت دیکتاتوری همین است، آدمایی که جسورن، ناترسن و به خودشان اعتماد به نفس دارند و سواد دارند، صلاحیت دارند، اونا ظرفیت دارند، اونا هیچ موقع با ترس از سر قدرت بودنشان ترس ندارند و از مردمشان نمی ترسند. معمولا دیکتاتورها زاده ترس فطری خودشان هستند. انسان های ترسو معمولا دیکتاتور میشن و بیرحم میشن متاسفانه، و حکومت ترسو با این طریق میخواهد از یک گویا زورش دو جنبه است در این عملی که اونا دارن انجام میتن، از یک نظر میخوان که دیگر را بترسانن با این کارشان و ترسی که در نهاد خودشان هست را جبران کنن، و از طرف دیگر برای جبران این ترس خودشان میخوان قدرت نمایی کنن. یعنی ما هر چی میخواهیم میکنیم، دو جنبه است. وگرنه شما بینید در کشوری که نفر مثل شاکر جان حکیموف یا مثلا نویسنده مثل عبدالقادر رستم یا نویسنده و کارآفرین مثل عبدالخیر خالقزاده یا روزنامه نگارای مثل دلیر امام‌علی و عبدالله قربتی و دیگرا زندان میشوند، این عرض کردم این نهایت دیگر پستی و ترسی یک حکومت از مردم است. هیچ توجیه دیگر ندارد، حالا به هر بهانه باشد، حالا هر چی بگویند که مثلا ما این اسرار دولتی را فاش میکنند، حتی داشته باشد دسترسی به سر دولتی که ندارد مثلا، و هر بهانه هم میکنند، بهانه هاشون بیپایه است، بیمایه است. شما آیا مثلا در این دو سه سال آخر که بیش از 10 نفر روزنامه‌نگار زندانی کردن، 2 نفر نویسنده را مثلا زندانی کردن، شاکر جان حکیم یا دیگر زندانی که مثلا در اعتراض مردم در بدخشان را آمدن، تمام این پرونده ها پشت درهای بسته بود و کشور متاسفانه یک وکیل مدافعی درست حسابی هم نداد که حداقل عرض شود اطلاعاتی که در دادگاه می شود بیرون درز یابد. و حکومت عرض کردم از یک طرف از خودش ترس دارد که چون صلاحیت ندارد، ظرفیت ندارد، و به این طریق میخواد مردم را بترساند و ترس خودش جبر کند، از طریق دیگه هم قدرت نمایی دارد میکند که عاقبتش وای است. در هر دو حالت هم عاقبتش وای است، جاری است.
فرهاد دادینا، میخواستم شما هم به سوالی که از ظفر یوسفی پرسیدیم پاسخ بگویید. مرحمت.
من از تجربه همین 2015 این طرف اگر اهمیت بدیم، پیشتر هم پرونده ها مخفی میگذاشتن پشت دری بسته، ولی خش و تبارها حد اقل خبرگیری، یعنی که امون اجازه میدادن که تو سود، یعنی که یک بار یا دو بار اقلا ببینن. وقتی که خش تبار با ژورنالیستان با هر طریق جزئیاتی خیلی کمی امون پرونده را آشکار کردن، اینو بعد تصمیم گرفتن که دیگر اینم باید اجازه ندهیم. بیشتر ببینید پرونده هایی که بیشتر میشل پشت داری بسته نگذاشتم، حد اقل تو اعلان، یعنی که تو در کدوم نشستی مطبوعاتی اعلان کردنی این یا اون وزارت قدرتی، یعنی یا پراکراتور جنرالی یا سودی اولی اعلان میکرد، در اقلا ما میفهمیدیم که اونو چند سال حکم گرفتن. خب پرونده ها زیاد بودن، هر کدومش سالهاش فرق میکرد، ولی از جزئیات هایی که همین چند سال حکم دادن به یک نفر معلوم بود. تو رسمی اعلان کردنی در نشست های مطبوعاتی، ولی حاضر این هم اجازت نمیدیم دیگر اصلا. از شاید که کدامی از چون اکثری همین بازداشت شده ها اگر که نگیم که حکومتی بودن، ولی خیلی با حکومت همکاری نزدیک بودن، چیزی مثلا همین سید جعفر عثمانو که خشتبارش با خشتباری نزدیک با سید مومن یتیموف دارن، یعنی که اونا خیلی میتوانن با اون با بخورن، ولی اونی که اجازه ندارن با کسی در این بارا حرف زنن، اینش جای دیگر است. من فکر میکنم که این ترس حکومت بیشتر از اون است که تو زندان رفتنی، یعنی تو همین یک مهلتی سر و صدا ها بلند بودن این قضیه ها باید این خاموش بسته است، با تمامی سعی میکنن که این درباره این پرونده ها خاموشی رعایت شود و نه خش تبار و نه روزنامه‌نگاران کسی در این باره گپ نزنند تا حکم با اونو حکم گیرن بروند زندان، بعد یک چند لحظه در زندان بودن شد دو ماه سه ماه، بعد چند که بعد یا در سودی اولی یا که پراکراتور جنرال در نشست مطبوعاتی اعلان کند که فلانی چند سال حکم گیرد.
در رابطه به قضیه سید جعفر عثمانزاده، همراه خان ظریفی وزیر سابق امور خارجه، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کامل، روزنامه‌نگار و باز چند افراد دیگر در بازداشت هستند و نزدیکانشان میگن به سختی آنها را میبینند و یا هیچ نمیبینند. یعنی مقامات با نگاه داشتن این افراد در پس پرده، یعنی بگوییم که در یک پرده سیاه و یک پوشیده، چی هدف دارند؟ مرحمت ظفر صوفی، شما چه نظر دارید؟
خب راستی هدفشون اگر کاش یک نفر نماینده حکومت اینجا می بود و اون می گفت، به نظر من بجز کودنی دیگه چیزی نیست. حالا طرف بازداشت کرده، ادعا دارید که طرف میخواسته کودتای دولتی انجام بدهد. اینا در یک پرونده، همه این نفرایی که شما فرمودید همشون در یک پرونده گویا با هم جمع شدند و میخواستند که تبادل کودتای دولتی که تبادل دولتی انجام بدهند. خب تبادل دولتی یه چیزی نیست که در این سطح مثلا انجام بشد. اولا خب حالا بالفرض گفتیم که اینا در خواب شبشون همچین یه چیزی دیدن، نترسیدن از اون خوابشون و آمدن این خواب به همدیگرشون گفتن و میخواستن، چرا مثلا نمیاد آشکار بکنید؟ بعد ببینید حکومت تاجیکستان متاسفانه شاید دوره های اولی باز از جنگ تا جای حکومت برای خدمت کردن به مردم بوده و در این تای چند سال آخر اصلا با قدرت رسیدن برای هیچ منصب داره خدمت به مردم نیست. یعنی هدفش خدمت به مردم نیست. طور مثال بگیریم، نمیدونم وزیر کارهای داخله باشد، وزیر عدلیه باشد، یا دادستان کل باشد، هر کسی باشد، اینا نیامدن که به مردم خدمت کنند. اینا آمدن که به خانواده امام علی رحمان صداقتشون ثابت بکنن و خدمت کنن. یعنی یک حکومت خانوادگی است و هر کاری هم می شود، هر برنامه هم انجام می گیرد، فقط برای نگاه داشتن در سر قدرت این خانواده، نگاه داشتن این خانواده در سر قدرت. هر سال حداقل یک بار در این کشور ما دارد کسی یا کسهای چند نفر یا نفران تلاش برای کودتا میکنند و این کودتاگرای تاجیکستان اینقدر عاجز، اینقدر ناتوانند که هیچ کدامش هیچ بار تا دم دری مثلا بگیریم پارلمان کشور یا نمیدونم وزارت کارهای خارجه یا نمیدونم قصر رئیس جمهور نمیرسند. در داخل خانهشان همشان بازداشت یا مثلا میگریزن به کوهستان، به کوه کوهپاره ها. یک افسانه های دروغی هست که اصلا من به این نظرم که در تاجیکستان هیچ کسی دنبال کودتا کردن نیست. اگر هم هست اطرافای خود امام رحمان است. اگر بدبختی هم برای بستر حکومت امام رحمان میاد، این ناتوانی های خود افراد این حکومت است. مردم و اون نفرایی که مثلا از این حکومت انتقاد میکنن اصلا در فکر کودتا نیستن، میخوان اصلاحات بشود.
تشکر. فرهاد دودینایف، نظری شما چی است به این حرفایی که جناب ظفر صوفی گفتن؟
خب قسمتا من راضی هستم، ولی ببینید هر یک کودتایی که حکومت، هر حکومت اعلان نکند چند قسم دارد. یعنی که یک گروه سیاسی، خب بعد یکی از عاملهای اساسی که میتواند کودتا شود این همین یکی از وزارت قدرتی است. که قدرت دارد که میتواند کسی رو بازداشت کند، خب بگذار لازم باشد کسی رو بکشد که بعد برسن به کودتا. خب در کودتای پیشتر خب حاجی حلیم گناهگار دانستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه اینو ساختکاری گفت، نه فقط کارشناسان بلکه اکثر مردم به این باور نکرد که حاجی حلیم گویا کودتا کرده باشد. همه فهمید که این برای سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و از عرصه سیاسی بیرون کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بعد میآیند یک چهار نفر رو، یکی نمیدونم رئیس پارلمان، یکی وکیل پارلمان، دیگر اصلا به قدرت یکم ربط ندارن، به یکم وزارت قدرتی ربط ندارن. چگونه اونو میخواستن کودتا کنن، با کدام قوه؟ آیا چهار نفر، پنج نفر مثل شوکیجان، حکیم سید جعفر میتونن بیاین یک چند وزارت قدرتی را زیر دست خود بگیرن؟ یعنی با کدام شکل؟ و میخواهم با این افسانه هایی که گفتم مردم یا که کارشناسان اونو رو باور کنن که اصلا باور کردنی نیست و این دروغ‌هایشون برای جامعه شهروندی هم به همه معلوم است. هیچ که کمترین شخصی که اگر سید جعفر عثمان‌زاده را یا که اون نفران را که کدوم بازنشسته را ببینید میارن یک نفری که چند سال علاقه بازنشسته است اون گویا که کودتا میکرد با کدام شب یک مسافر یک آدمی سال خورده میتوند کودتا کند یا که مثل شاکر جان حکیم شخصیت رو که شاکر جان حکیم رو میشنو نقض میدونسته که اون آدم اصلا از این نفرانی که با کدام بروهای زوروری قدرت رو بگیرد نیست. چندین بروها در انتخابات ها اشتراک کرد و اون نشان داد که کی هست. با همه اون که تقلب هایی که در انتخابات ها می شود شاکر جان حکیموف یک انسان تحمل پذیر بودن خود رو نشان داده بود. ولی باز میگن که اون با کدام کدوتا می خواستد کدوتا کند. من اصلا قضیه شاکر جان حکیموف رو با پرونده های سید جعفر عثمان‌زاده ربط داشتنش در شک دارم.
حالا میخوام درباره پیامدهای بازداشت افراد به مثل شاکر جان حکیموف صحبت کنیم. ضمناً چند روز پیش احمد ابراهیم یک خبرنگار دیگر با مؤسسه یگانه نشریه مستقل در ختلان را هم بازداشت کردند. عاقبت این گونه رفتار حکومت یعنی دستگیر کردن هر کسی که کاری آن را اندک تنقید میکند چی است؟ برای جامعه کشور برای آینده آن چی پیامد دارد؟ جناب ظفر صوفی
مدی همه گونه فشار و تعقیب و سرکوب واکنشی به مثل می شود، یعنی مقابله به مثل می شود. یعنی چی؟ یعنی همه گونه افراد زاینده تفرید است. جوری دیگه نمی شود. مثلا میانگین زرین از این حال در این حالت با وجود نمی آید. وقتی میان کوچکترین تلاش برای اصلاحات سرکوب میکنن، خب نیروهای پیدا می شود که دیگر دنبال اصلاحات به شکلهای دیگر می شود. یعنی جامعه از افرادی سرکوب حکومت تفریطی مقابله با مثل در جامعه با وجود میاد. یک روز نه یک روز گروه میخیزن همینطوری واکنش میکنن و اون وقت میدونید خشکتر به هم میسوزه. من نه مخالفم نه مثلا دوگویم که نظر سیاسی دارم، یعنی دنبال خالی سیاسی گرفتن نیستم. برای من هیچ فرقی نمیکند که در سر قدرت کی هست، اگر اون واقعا برای مردم خدمت میکند خب من جانبدار شم، از برنامه هاش مثلا پشتیبانی میکنم. اگر مخالف مثلا آمد از اون برنامه بهتر کرد به عنوان یک شهروند میام از برنامه هاش پشتیبانی میکنم. حالا میبینم که حکومت برنامه سرکوب دارد، طبیعی است که من در مقابلش میستم. شاید کار از دست من ساخته نباشد اما با سخن در هر موقع من در برابرش میستم و فکر میکنم مثل من صدها هزارها نفر اینطوری اندیشه دارد و عاقبت سرکوب به حکومت نگرانند. به اون خاطر که نه به اون خاطر که مثلا فقط به اون خاطر باشد که امروز شاکر جان حکیم یا فلان را گرفتن، نه، این دارد به حالت یک آیین تبدیل میشه، به حالت تندنس تبدیل میشه. حکومت پی در پی دارد سرکوب میکند. تنها کاری که دارد میکند در برابر اونایی که میخوان تغییرات اصلاحات بشود واکنشش سرکوبگرانه است و همه گونه سرکوبگری زاینده
یک نیروی افراطی می شود و جامعه میرد به سمت افراط.
جناب فرهاد آدینایف نظری شما به همین سوال چی است؟
خیلی حرفای خوب رو گفتن آقای ظفر صوفی. ببینید جامعه قریب که همه جامعه ها یک هستن، ما از دیگر جامعه های دیگر کشور ها فرق ایجاد نمی کنیم. اگر ما کسی در حکومت فکر کند که با این کارهاش، یعنی با این سرکوب ها و این کشتار ها، با این پرونده های ساخته، با این زندان کردن ها میتوانند عمری حکومت خود رو دراز کنند، غلط میکنند. بعدی هر یک خاموشی، یعنی یک آلو در تاجیکستان مردم باید خاموشی رو ریایه کردند، ولی این پیامد خیلی بد دارد. جامعه ما مثل همون پفاکی هست که حکومت اون رو دارد دم میکنه، دم میکنه، دم میکنه، یک روز اون میکفد. ولی چیزی که آقای ظفر صوفی گفتن وقتی اون کفید، یعنی خیلی پیامداش بد است. متاسفانه، خیلی متاسفانه دیگر در اون حالت جامعه رو کنترل کردن خیلی مشکل می شود. دیگر گروه های پیدا می شوند که گروه های سیوم و چورومی که اصلا به ضرر جامعه، به ضرر نه فقط حکومت یا یک گروهی که این همه سر سال ظلم می کرد و خب جامعه رو به این حالت آورد رسون، بلکه بر سر همه می زد. متاسفانه مردم هم در این خیلی ضرر می بینند.
بودن افراد دیگراندیش در هر جامعه چی منفعتی برای اون مردم و یا خود اون کشور دارد؟ جناب ظفر صوفی مرحمت.
از آفرینش خداوند طوری آفریده که گوناگونند. یعنی یک جامعه اینطوری نیست که مثلا همه یک اندیشه داشته باشند. اندیشه های گوناگون زیبایی یک جامعه است. چرا مثلا همیشه بر این فکر باشیم که سیاه و سفید باشد؟ رنگ های زیاد است در دنیا. زیبایی دنیا با رنگ های مختلف است. فقط سیاه و اگر سفید بود که دهشت بود واقعا. حالا چرا مثلا نیایند به طور طبیعی نپذیرند یا نپذیریم که باید که جامعه گوناگون باشد و تا اون جایی که مثلا به ضرر جامعه نیست، اندیشه بودن اندیشه اینه که اگر افراد نیست، اگر تفرید نیست، اگر مثلا جامعه را به خرابی نمیبرد، وجود همه گونه اندیشه باعث رشد است. جامعه که فقط سفید و سیاه دارد رشد نمیکند، مثل جامعه ما. و ببینید 10-15 سال آخر جامعه ما در آمارها در حال رشد است، در اصل اینطوری نیست متاسفانه. خیلی کشورهای دیگه دارن که یک کم اجازه دادن، حتی یک کم اجازه دادن برای اندیشه آزاد، رشد کردن. فقط در حالت آزادی است که انسان و کمال میرسد. وقتی یک انسان در حالت آزادی به کمال رسید، طبیعی است که یک جامعه هم، از مثال یک انسان رو بگیریم، چون جامعه مجموعی انسان هاست، وقتی یک انسان آزاد به کمال رسد، یک انسان در حالت آزادی به کمال میرسد، طبیعی است که جامعه هم در حالت آزادی و گوناگون اندیشه به کمال میرسد. خفقان، تهدید، سرکوب، فشار فقط عاقبتش افراطشتن جامعه است. و من میترسم که حکومت آگاهانه دارد چنین کارو میکند تا در برابرش هیچ نیروی نباشد بجز نیرویی که مثلا حالا در اون ور مرز هستن امروز چند نفرشان، و اونا را از جامعه جهانی، این حکومت که همیشه با تلبیدن عادت کرده متاسفانه، رهبری این حکومت از جامعه جهانی به تلبید با همینطوری، با استفاده از اون که اینا ببینه در برابر من فقط اینا هستن، در صورتی که در برابرش خیلی نیروهای سالم و سازنده میتونن وجود داشته باشن.
بله. جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای ظفر صوفی راضی هستید؟ موافق هستید؟
طبیعاً نمیشود با این حرف و روزی نشید. ببینید، من فکر میکنم که وقتی اون رسیده است که حکومت باید درک کند. متاسفانه درک این چیز رو ندارد. ولی ببینید، هر جامعه که نباشد، اگر تحمل پذیری نباشد، اون جامعه آینده ندارد. هر بخشی از حکومت، حتی همون بخشی از حکومت رشد میکند که در اونجا آزادی هست. اگر بگیریم اقتصاد رو، چرا اقتصادی تاجیکستان پیشرفت نمیکنه؟ پیشرفت اقتصاد به فایده حکومت است، ولی اونم پیشرفت نمیکنه به خاطر اینکه اون همش مناپولی شده است. یعنی دولت اویله رئیس جمهور همه بیزنسی که در تاجیکستان است همه رو مناپولی کرده است، از خود کرده است و نمیگذارد که اون بیزنس رشد کنه. این سبب شده است که ما هم از نظر اقتصادی عقب مانده استیم و هم از نظر آزادی هایی که سری راهشون گرفته می شود پیشرفت نداریم. اگر در جامعه که تحمل پذیری نباشد، در هر سطحی نباشد، اون جامعه آینده ندارد. و حکومت تاجیکستان هم با این رفتارش آینده ندارد.
و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از خداحافظی یک سوال میخوام مطرح کنم. یعنی اگر شما امکان میداشتید که پیامی به شاکر جان حکیم و یا دیگر از خبرنگاران دیگر اندیشان بازداشت شده در تایسان میرساندید، پیامتون چی بود؟ چی میگفتید؟ مرحمت ظفر صوفی.
من با اونا تشکر میگم به خاطر جسارتشون. به هر نفری که در کشور برای اندیشه آزاد، برای اصلاحی مسالمت آمیز در کشور در دایره توانش تلاش می‌ورزد، من به همه اونا تشکر میگم و پیامم این است که ناامید نباشند، حتما روزی میرسد. ببینید، من میخوام اینجا یه نکته تاکید بکنم. و فکر میکنم برای اونا هم این یک بخش از پیام خواهد بود. در بعضی از برنامه اگر توجه کنید، در بعضی برنامه های اینترنتی که اخیراً بعضی دوستان راه اندازی کردن، خیلی از مهاجرا یا مثلا شهروندای کشور داخل میشن فقط به خاطر اینکه یک بار دشنام بکنن، فقط دشنام بکنن. میدونید نفرت در جامعه به حد رسیده که تا بس گفتن بیداد میکند، احساس نفرت خیلی خطرناک است. در این خیلی موارد روزنامه نگارها یا نفرهای مثل شاکرجان حکیمف، اونایی که مثلا واقعا برای دموکراتیک شدن کشور، برای مردمی شدن حکومت آرزو دارن، تلاش دارن و میبیان جانشون در خطر میگذارند و حرفشون میزنن، باید دستشون بوسید، باید از اونا تشکر کرد. پیام همین است که زنده باشد، شما قهرمانی، کار خودتون انجام دادید. حالا کاری نداریم که حکومت با شما چکار میکنه، این حتما برای هر کاری که نسبت شما انجام میتن حتما روز جزا خواهند گرفت، هر کسی نباشه فرق نداره.
تشکر. و جناب فرهاد دادینایف، نظر شما چی است؟ مرحبا.
من اولا میخواستم از همه اون نفرانی که از همه اون زندانی های سیاسی بخشش پرسیم، چون ما نمیتوانیم که دستی زوری نداریم که اونها رو آزاد کنیم، خب ولی اونها باید بدونن، مثل شاکرجان حکیموف با اینها باید بدونن که مردم تاجیکستان با بیگناه بودن اونها باور دارن و مردم باور دارد که روز اونها به آزادی میرسن، سربلندی میرسن. همین نیلسون ماندلا 27 سال زندان بندی بود، اون آزاد شد و رئیس جمهور هم شد، کشور شد، توانیست آزاد کرد. شاکرجان حکیموف هم روز میرسد آزاد میشود و یک جامعه آزادی پیشرفته را انشالله که میبینم. من با اونها میگم که او باور داشته باشن و صبر کنن، انشالله با اون روزها میرسن.
تشکر. و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما ظفر صوفی، خبرنگار مقیم فرانسه، و فرهاد آدینه، فعال مدنی تاجیک در اروپا بودن. سپاس از هر دوی شما که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و با ما بودید، و سپاس از شما بیننده گرامی که ما را تنها نگذاشتید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم، من در همی قیس پتی تو حیران بودم، تو شانی شمس در بری یاری دیگر، من در زمی قیس حتی تو حیران بودم، راهی تو صفه بی بختی تو خندم، پستی تو زیاد نباد و سچندم، شگر بند
روسیه بنیادی آقاخان و اساسگذاریان شاهزاده کریم آقاخان را در ویخط تحریم ها وارد کرده است. نهاد غیر دولتی که به مهاجران از جمله در مطابق شدن آنها به جامعه روسیه مدد میکرد، اکنون غیر قانونی است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بیان وزارت کارهای خارجه روسیه در مورد جاری کردن تحریم ها روز 19 آوگوست نشر شد. این نهاد تصمیم خود را پاسخ به تلاش های خصمانه لندن با هدف بی‌اعتبار کردن روسیه خواند. در این بیانیه آمده است این گونه سازمان ها فعالیت های ویرانگرانه ای را در کشورهای دوست روسیه می برد و ثبات و رفاه مردم را خلالدار می کند. بنیاد آقاخان همراه پیشوای مذهبی اسماعیلان جهان کریم آقاخان چار و چار تن از نمایندگان این نهاد وارد فهرست تحریم ها شدند. آنها از حق سفر به روسیه محرومند. رادیو آزادی با دفتر مرکزی بنیاد آقاخان در لندن تماس گرفت تا در مورد تصمیم مقامات روسیه و تأثیر آن به کار این نهاد بپرسد. و این یک سازمان غیر سیاسی است که با حکومت ها، سازمان های بین المللی و نهادهای دیگر با هدف بالا بردن کیفیت زندگی باشندگان منطقه دورافتاده کار میکند. آمده است در نامه. دفتر ارتباطات این نهاد از پاسخ به سالهای دیگر خودداری کرد. وزارت عدلی روسیه در ماه اپریل سال 2022 نمایندگی های چند سازمان خارجی را در روسیه بست که بنیاد آقاخان نیز در فهرست آنها بود. مقامات روسیه دلیل بستن این نمایندگی ها را شرح ندادند. در بیانیه وزارت عدلیه تنها در شده بود که این سازمان ها در رابطه با آشکار شدن نقض قانون های فعلی از فهرست خارج شدند. بنیاد آقاخان یکی از تشکیلات شبکه آقاخان آید بر رشد است. طبق اطلاع رسمی نمایندگی بنیاد آقاخان در روسیه در زمینه تندرستی، معارف، بهبود بخشی وضع مهاجران و فرزندان آنها در شهرهای مسکو، سن پترزبورگ، ستاورپل و نوکوزنسک کار میکرد. یکی از کارمندان سابق بنیاد آقاخان طرز عملی شدن این کارها را چنین شرح داد. وی گفت بنیاد آقاخان برنامه های سازمان نور را کمک مالی می کرد که عمدتاً باشندگان ولایت مختار کویسان بدخشان را گردی هم می آورد. رابطه پیشوای اسماعیلان جهان آقاخان را با مسکو می توان پایدار و محدود گفت. سال 2022 آقاخان در شهر مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار داشت و در آن مسئله افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی بررسی شد. آقاخان در سال 2017 با هدف دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به مسکو رفت. در این بازدید در مسئله سوریه گفتگو صورت گرفت. در هر دو این کشورها تعداد قابل ملاحظه جماعت اسماعیلان پیروان آقاخان زندگی میکنند. آقاخان مدت هاست در این منطقه از نفوذ زیادی برخوردار است. ماه سپتامبر سال 2019 آقاخان با هدف اشتراک در اعطای جایزه معماری آقاخان به شهر قزان سفر کرد. وی همراه پرزیدنت سابق تاتارستان مینتیمر شیمیف در این مراسم حضور داشت. تحریم کردن بنیاد آقاخان در روسیه در حال رخ می‌دهد که در تاجیکستان نیز فعالیت‌های این نهاد احساس فشار می‌کنند.
خود آشنا کردی یادت مبتلا کردی، تو هم یاده بکن از من، تو هم یاده بکن از من.
تو هم یادی بکن از من،